از سر سکیده من صدا رو تنظیم میکنم به راقا که با صدا رو ضبطم بکنم. خوش اومده. بچه‌ها صدا رو اینجوری قطع کنم که اونجا با کامپیوتر ادیت میکنم، بالا پایینش میکنم یک کمی، هر چند به چرند ترین روش ممکن. من شاید نفهمیدم چه جوری پادکست صدا رو واقعا میبرم پایین، یکی دیگر رو میارم بالا. در شما من یهو قطع میشم، اینکه شروع میشه خیلی شما در میکنم وسط شعر نیست، سر زربونی ها نیست. ولی آره شما به این بلند رو ولی خوشحالم که اومدین و به نظر من برنامه با مزهیه. من خودم رو نه پادکستر میدونم نه سلبریتی و در نتیجه هم اینجوری دوره هم سعی می‌کنیم پیش بریم. تلاش فنی خاصی روش نکردم، تقریبا پادکست همینجوری میشه. خیلی منظر از اینکه بلندتر میاد ولی شما راحتین. حیله معمولا پادکست همینجوری ضبط میشه، من میشینم پشت یه جای رو زمین رو فرش میشینم تا فرش خونه که اکوی قوری کمتر بشه و از روش میخونم. بعدا با گیل یه سری چیز دارم میریزم توش، یه سری صدا دارم به اسم اینترو، بامپر، در اما اونا رو میندازم توش و میذارم سر جاشون. یه سری سوراخ هم توش هست که یه سری آهنگ رندوم همونجوری که میدونیم توش پخش میکنم و میره سراغ کارش. هرچه امروز براتون دی جی نخواهم کرد مگر اینکه خیلی مثلا بخوام خوشحال باشم مثلا یه صدا براتون پخش کنم. صدای تاسو ربطشون نمیدونم. یه دایرکتوری از چند تا صدا هم دارم، اگر دوست داشتین پادکست رو بسنین بهترین قدرش همینه. یه دایرکتوریه که یه سری صدا توشه که استاندارد همیشه هستن دیگه، همونا رو پخش میکنم در طول زمانم جمع شد. اما رادیو گیک شماره 96 فکر کنم هستین، یکی از کارهام که همیشه هم اینجا یه قطعی داریم، میریم سراغ اینی که رادیو گیک شماره چندین، نگاه میکنم رادیو گیک آخر رو بعد عددمو میگم. معمولا هم آخرش قاطی پاتی میشه چون تو اون فایل نیست و تقریبا فهمیدم بعد تاریخ هم بگم چون تاریخ دقیق هم نمیدونم. معمولا میگم اوائل مهر 97 همینه میشه. آره خیلی هم مهم نیست، حتی یه شایعه هست یکی از اون رادیو گیکان نیست، یعنی یه جایی پریدیم یه شماره رو و هیچی نفهمیده. همین یادم افتاد، یادم اون خاطره تلخ هم شهر وقتا میگن رادیو گیک هر شما میرسه رادیو گیک رو شما میدین شماره صفرتون خیلی خوب بود، اینکه یعنی اصلا کاملا اینجوری رفته پایین اما خب پیک رو زده همش رفته پایین مثل منصور خواننده. خب اصلا تو این قسمت فکر کردیم اینجا چی بگیم، دیدیم که خب اوکی رادیوی استانداردی که خیلی وقت دادیم خیلی خبری هم نشده، رادیوی جوراب شلواری هم اینجا نمیتونیم بدیم بعدیشو، واقعیت همینه که خودش هم جای دیگه هم نمیتونیم بدیم و همین خاطره که خیلی وقت نیست موضوعش انتخاب کردیم. سلام استاد پیام، همین دوستام هستن، باز خوبه دوستام اومدن و استرسی رو هم شده اساتیدم. به هر حال فکر کردم که شماره ویژه بدم در مورد بحثی که کانتروورشیال نباشه ولی باحال باشه در مورد جنگ سایبری. اما شروع به تحقیق کردم خیلی کانتروورشیال شد، یعنی صد رحمت همون به جوراب شلواری. ولی به هر حال خوشحالم که به هر حال در نهایت اینجا فرصتش پیش اومد. پادکست رادیو گیگ رو میشنوین از خانه کارمان، اینجا ضبط میکنیم که جای بامزه‌ایه. من در واقع خوانده نشده بودم برای اینکه بیام رادیو اجرا کنم لایو، به نظرم خیلی فضای بیزنسی تری بود یا فضای حرفه‌ای تری بود که حوصله من نیست. اما اومدم اینجا دیدم انقدر قشنگه که بد نیستش که 80 نفر دیگه هم بیان ببیننش. حداقل توی استخر سرباز که البته تذکرم داده بودم که بدون آب واقعا استرس داشتم که با مایو بیاد. کاملا طبیعیه که من میگم تو استخر پادکست بشنوین احتمالاً مایومو برمی‌دارم. و ساختمون خیلی قشنگه. یکی از همین ایده هاست دیگه، واقعا من دقیق نمیدونم چیه، فضای کار اشتراک کلاسیک نیستش، انگار یه جور جاست برای ماز بازی کردن. خیلی اتاقای تو در تو داره، راه پله های باحال داره، فضاهای خیلی فان داره جدا جدا و در نهایت قرارهای کاریتون رو میتونین اینجا بذارین، کارگاه آموزشی، رویداد و اینجور چیزهاتون رو اینجا برگزار کنین. خیلی ایمپرسیو خواهد بود. گفته بودین یه دو جمله تبلیغ کن، فکر کنم خیلی تبلیغ کردم. ولی خب به هر حال نظرم بود این کاملا غیر انتفاعیه، خیلی چیز عجیبیه چون منم هم خطی گوشیم دارم، نه شما نه کارمان نمیدونم چرا برگزار میشه، یه جاییش نقشه دیگه در جریان. تشکر میکنم از لاله که هماهنگش کرد، خود خانه کارمان. تشکر میکنم از بیننده های توی خونه، محل کار و بقیه که اونجا لایو اینستاگرام رو میبینن. امیدوارم صداشون هم درست باشه. و آقای سام میرکاظمی که دیروز اومد اینجا، یه بار اشتباهی فکر کرد امروزه کجایی الان اومدی؟ بله بله. و آقای علی قنبری زاده که بالاخره گفت در محل خونه میتونه ببینه. کم کم میخوام به رادیو بزنم چون اصلا بحث اصلی رو نگم و برم سراغ یه سری چیزای جانبی. واقعا همیشه حواشی جالب‌تر از اصل ماجرا. ولی بذارین چیزای واقعی رو فعلا بگم. یه رادیو تبریک هم میخوام بزنم کلا. حالا اون تولد تبریک بگم. درخواست ازدواج بدن، یکی از فانکشنالیتی‌های جدی رادیو گیک شده. اما در مورد جنگ سایبری بریم حرف بزنیم. تونستن الان 7 دقیقه زمان شما رو مهمل. یکی از اتفاقات جالبش اینه که برگردیم اتفاقات قدیمی رو نگاه کنیم. مثلا یکی از ایونتایی که میخوام براتون مثال بزنم، شاید اولین دفعاتی بود که بزرگ بودن موضوع به نظر رسید. گفتم دیجی نیستم ولی سعیمو میکنم. بزرگ موضوع به نظر رسید. سال 2000 بود. اتفاقاتی قبل از اینم افتاده بود. یا آقای به اسم مایکل کالچه باید باشه احتمالاً، چون ایتالیاییه. تو کامیونیتی های هکرها و غیره به اسم مافیا بوی میشناسنش. مافیا بوی اسم خیلی مهمیه، تصورم میکنین از یه بچه 14-15 ساله در میاد، مافیا بوی. و توی خونش نشسته بود و فکر میکرد یه ابزار داره مینویسه، یه ابزاری که میتونه دیداس بکنه. دیداس اصطلاحی که منطقاً باید خیلیاتون بلد باشین. نه نباید بلد باشین. اگه تو کامیونیتی نرم افزار امنیت فنگرس داشته باشین، باشین دیستریبیوتد دینایل اف سرویس، حمله گسترده دینایل اف سرویس، اجازه ندید کار کنه. فرض کنید اگه قراره که اینجا ایونت برگزار بشه تو خانه کارمان، 300 نفر بیان پشت در وایس، هی زنگ بزنن بگن ما اومدیم، یارو بگه شما کی، اسمتون تو لیست نیست، شما برید بیرون. برید یارو دوباره تر صف. آدمایی که واقعا میخوان بیان خیلی سخت درمیان. به این میگن حمله دینایل اف سرویس. صفحتون رو اینقدر ریفرش کنین روی سایتی که خب هر دفعه اون سایت ها به شما جواب بده. از یه جایی به بعد میفوکه، نمیتونه جواب بده. اینا اگه دیستریبیوتد کنین، به همه بگین این کارو بکنن، ماجرا پیچیده تر میشه. تو لول های فنی تر کارهای جالب تری هم میتونین بکنین. اگه قرار بود کامپیوتر با هم حرف بزنن، یکیشون میگه الان میخوام باهات حرف بزنم. اون میگه گوش میدم چی میخوای بگی. اون میگه یه کانکشن برام باز کن، کانکشن رو باز میکنه. کارتون که تموم شد میگه کانکشن رو ببند. دستم باز شروع میکنم. میگه کانکشن رو ببند. کانکشنی که میبنده چی میشه؟ کانکشن بسته میشه. حالا فرض کنید یه سروری بیاد الکی بگه کانکشن رو ببند. سرور این ورگیج میشه. یه کار اضافه ای میکنه و براش یه پکیج میفرسته که ما کانکشنی نداشتیم که. اون میگه کانکشن رو ببند. یارو میگه هنوز حرف نمیزنیم با هم که. میگه نه کانکشن رو ببند. در واقع این میشه یه جور حرف بی ربط زدن. مثل که کسی اینجا زنگ بزنه بگه من میخوام کاسه بشقابامو بفروشم به شما. تازه نگه من تو صفم تو لیست نمیکنین. از شما انرژی بیشتری میگیره از خانه کارمان برای اینکه تو لیست چک کنه. در این چک بلیز چک کنه ببینه دوستاتون نهش داروهاشون رو مصرف کنن سر زاده دلیز. از شما انرژی بیشتری میگیره. حالا فرض کنین از یک کلم آدم این کار رو کنید. مافیا بایی این کار رو کرد، یه برنامه تو خونهش نوشت و دقیقا یه بچه ای بود 14-15 سالی که فکر کرده اینترنت امن نیست، اینترنت هم واقعا امن نیست. رفت سر کلاس، ابزارش سر کلاس ران کرد روی یاهو. بچه شد یاهو رو یادتونه دیگه، یه سایت خیلی مهمی بود زمان بچه گیاهی ما و زمان بچه گیاهی مافیا بود. یاهو دام شد. حال کرد که چه قدرت باحالی دارم من. ران کرد رو CNN هم دام شد. روی فیفا که همین کار زشت و وایران کرده. ایبی، دل، آمازون، یه حجم زیادی از سایت‌های بزرگ آمریکا که بیزنس ها روشن رو دام کرد. سال 2000 کلینتون اومد توی تلویزیون و حرف زد در موردش که ما جلو این حمله رو خواهیم گرفت، ما اجازه نمیدیم اینفراستراکچرهای کشورمون از بین برن. و بعد وارد عملیات شدن و بعد فهمیدن یه بچه از تو خونش این کارو کرده. مافیا بوی رفت زندان، الان هم میتونین سرچش کنین. الان همه اینا الان کانسلتنت سکیوریتی ان، از زندان که اومدن بیرون. میتنیک، مافیا بوی و بقیه. تیپی که ایتالیاییش هم حفظ کرده، از این لباسایی که من خوشم میاد ولی سفیده، شما خال خال دوست دارم. چون یقه بلند داره، یه دونه کت اینجوری روشه، یواش زده بیرون، پاچه‌ها اینجوری. ایتالیایی تیپی که دیسکوی دهه 70 تو اون فضا همچین ضربه زد به خصوص آمریکا و رئیس جمهور اومد یه گروه درست کردن در موردش تحقیق کنن و در نهایت اینو گرفتن و زندان.
چقدر زندان؟
خیلی طولانی عجیبی نبود اون موقع، هنوز اون سرکوب عجیب شروع نشده بود. بعدها خیلی این جرایم سنگین تر شدن. تو مقیاس آمریکا خیلی طولانیه. فکر می‌کنم بالای مثلا 8 سال زندان بود. یا یه نمونه دیگه، سال 2003 رو تصور کنین. این عکس واقعی از سال 2003 اگر بتونم بهتون نشونش بدم. خیلی تصویر عجیبیه برای نیویورک. همه مردم تو خیابونه. در واقع شما همچین چیزی نمیبینید توی شهر مدرن که آدم‌ها وسط اتوبان راه برن، چون همین ماشین‌ها میان زیرشون میکنن. بهش میگن نورث ایست بلک آوت. به یه دلیل عجیبی یهوی بخش زیادی از نورث ایست آمریکا و کانادا شروع کرد برقش رفتن. از نیویورک شروع شد، رسید به کانادا و شهرهای بسیار 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 زیادی برقشون رفت. و اگه باور بکنیم از یک روز تا تقریبا دو هفته برق نداشتن مناطق بزرگی از آمریکا و کانادا که اصلا قابل باور نیستش که چه ضربه عظیمی به اقتصادشون میزنه. 50 میلیون نفر تحت تاثیرش بودن، حدود 20 میلیون کانادا، 30 میلیون آمریکا. اون لحظات خیلی استرس آور بود. اول فکر کردن حمله شده. یادتون سال 2000 کلینتون گفته بود دیگه همچین اتفاقی برای آمریکا نمیفته که اینفراستراکچر های ما بره پایین، که خب معنیش این بود که یاهو قابل دسترس نباشه. بعدش تو 2003 50 میلیون نفر برق نداشتن واسه دو هفته. رو 50 میلیون برای دو هفته نه، ولی به نسبت اینجوری. در نهایت معلوم شد که اول گفتن آتش سوزی درخت هاست، چند تا درخت آتیش گرفتن، شبکه برق آتیش گرفته سیماش و خب همینجوری زده به هم دیگه و رفته تا ابد. بعدها معلوم شد یه بچه‌ای بازم واسه یه شوخی با بیل گیتس یه مشکل امنیتی پیدا کرده، شروع کرده هک کردن سیستم های شبکه برق آمریکا و بعدن یه همچین ضربه زده که در واقع وقتی که واقعا آتش سوزی شروع شده سیستم مانیتورینگ فعال نبوده و نتونسته ببینه که در واقع کجا داره برق میره پایین که بتونه تقسیم بار انجام بده. شما اگه یادتون بیاد قرار بود اتوبار رو بزنیم به برق، خیلی سیستم عظیمیه، شبکه برق خیلی پیچیده است، دائما باید بتونه اون ولتاژ رو مقابله کنه و اگه یه شرط قطع بشه باید تو بقیه جاها شبکه برق تنظیم بشه براش. سال 2003 تقریبا این اتفاق افتاد. سال 2007 اتفاق استونی رو داشتیم. استونی بچه‌ها بودن، کشور مدرن، تکنولوژیک و علاقه‌مند به اینکه همه چیش اینترنتی باشه، زیرساختش کاملا، خیلی کشور عجیبی از این نظر. اگر در موردش نخوندین حتما بخونین. ایدهش اینه که حتی من یه دولت در تبعید اینترنتی میتونم داشته باشم. اگر واقعا کسی اومد استونی رو گرفت، همه مردم کادشون رو دارن، با کادشون رأی میدن، مالیات میدن، انتخابات برگزار میکنن، ما حالا توی استونی نیستیم نباشیم. شما از طریق اینترنت با دولتی که مقبولش دارین کار کنین، پولتون رو برای اون بفرستین. همچین کشوری ناگهان تحت فشار روسیه سر دعوا، حالا اینجوری کوچیکش میکنین انقدر کوچیک نیست، سر یه دعوایی سر اینکه یه مجسمه رو جابجا بکنن. استونی بدبخت رو 10 دفعه همه اشغال کردن، آخرین بار مثلا روسیه اشغالش کرده بود در دوران شوروی و یه مجسمه ای از قهرمانان جنگ مثلا مشهور به مجسمه سرباز تالین، خیلی هم اسم مهمیه چون بعدها بارها به تالین برمیگردیم، میخواست اینو جابجا کنه و روسیه گفته بود نکن و یهو اینفراستراکچرش، بانکاش، شبکه برقش و یک عالمه چیز با اختلال مواجه شد. استونی گفت تقصیر کرملینه، کرملین هیچ وقت قبول نکرد. یه همچین کشوری که انقدر میخواد تکنولوژیک باشه اینجوری در واقع ضربه پذیر بود. حیوانیایی هم نمیدونن که دولتی بیاد شما رو اشغال کنه میتونه اینترنت رو قطع کنه، شما نتونید به اون دولت در فلانتون رأی بدید. خلاصه اینا اتفاقایی که افتاده. بزنین یه خورده بریم جلوتر. این تصویر نیویورک تو اون دو هفته‌ای که برق نداشتن حیوانکی ها، دو هفته واقعا نیویورک نبود ولی میبینید چه آشوبی در شهر. این یک شماتیکه که خودم طراحی کردم ولی در جاهای مختلفی بهش ریفر میشم. دیگه میبینید دریای جنوبی چینه. یه حادثه دیگه میخوام بهتون بگم، سال تخمینیشو شما میتونین حدس بزنید، میتونین بگین 2025، 2022، 2035، 35 خیلی دوره، 25 تخمین خوبیه. چین این جزیره هاشو ساخته که داره میسازه دائما در دریای جنوبیش، جزیره های مصنوعی داره میسازه. جزیره مصنوعی میسازه یعنی چی؟ همه دعواهایی که تو این کشتی‌ها اتفاق میفته چیه؟ میگن شما از فکر کنم 14 کیلومتری یا چنین چیزه خاک ما، نمیتونیم بیاییم بیشتر به سمت خاک ما، اینجا میشه زمین ما، حالا یا مایل یا کیلومتر یادم نیست. محدوده‌ای که دریا هنوز مال منه. چین داره چیکار میکنه؟ 2025 جزیره هایی رو میسازه اینجا و اینجا. چین اینجاست، ویتنام اینجاست، کامبوج اینجاست، مالزی اینجاست و فیلیپین اینجاست. تایوان هم اینجاست که معلوم نیست کجاست 2025. و در واقع این کار رو داره میکنه و کم کم مدعی میشه که از این قسمت های دریا اگه دارین رد میشین دارین از نزدیک خاک من رد میشین، اینا رو من ساختم. و هنوز جهان در این مورد تصمیم نداره. سال 2025 دعوا هست بین چین، کشمکش تو اون منطقه زیاده، احتمالاً کشتی‌های متحد آمریکا یا اروپا واسه دیگه چه پیش بریم که خودم شماتیکش رو ساختن یه خورده بزرگتر از خط منطقیه، از منطقه دارن رد میشن. در نهایت چین میاد به یکیشون با یه هواپیما زیادی نزدیک میشه، هر اتفاقی ممکنه بیفته با زیردریایی نزدیک میشه، یه تراکنشی با هم میکنن، یه تقابلی با هم میکنن و یه اتفاق عجیب میفته. ممکنه کل این اتفاق بیشتر از یک دقیقه طول نکشه. یک فیلم مشهوری از تخمینش برای این اتفاق حدود 45 ثانیه است که سه تا هواپیما نزدیک میشن، یکیشون رو میزنن، یکیشون در میره، یکیشون خودشو میزنه به کشتی، چند تا ملوان اروپایی کشته میشن و چین اعلام اضطراری میکنه و یهو میبینیم که اون اتفاقاتی که بالا داشتیم میگفتیم داره اتفاق میفته. ارتباطات آدم‌ها شروع میکنه مختل شدن، اقتصادشون، بانک‌ها کار نمیکنن، انرژیشون، کشوری که تو این بازی قاطی شده اگر یکی میره کارت میکشه کارتش دیگه کار نمیکنه و در واقع یه بلبشویی میشه در سال 2025 تو کشورهایی که درگیرشن، چون در واقع توی اون 45 ثانیه اولین و مهمترین اتفاق که افتاده اینه که نیروهای مختلف سایبری جهان شروع کردن چیزهایی که آماده داشتن و علیه هم رو کردن. این بالاترین سطح اختلالیه که میگن ممکنه پیش بیاد. اتفاقات شما نمیتونید پیش بینی کنید. بعضیا میگن ممکنه هواپیما سقوط کنه، ممکنه هواپیما که رو حواس کنترلش رو از دست بدن، ولی هیچ شکی نیست که همه اتفاقاتی که قبلاش هم براتون میگفتم آدمهای آماتوری بودن که درستش میکردن. آدمهای حرفه‌ای که چند ده سال روی این موضوع کار کردن اون موقع معلوم نیست در صورت بروز چنین اتفاقی چی کار میکنن. شما میخواین خبرها رو چک کنین، سایتای خبریتون بالا نمیاد و یک عالمه اتفاق دیگه، تلفناتون از کار میافتن، وحشت زده میشن، رئیس جمهور فکر میکنه چیکار کنه، آیا جنگ جهانی سوم باید شروع کنه به این خاطر یه برخورد این شکلی، همینجوری دارن فکر میکنن خب تنش رو کم کنیم. اتفاقی که واقعا میفته اینه که میبینن تو یه قسمتی یه کارخونه منفجر میشه چون که فشار گاز فرمانش رفته بالا، آیا باید حمله موشکی بکنن به اون کشور؟ نمیدونن. خیلی 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 تصمیم سختیه. اتفاقاتی بالا میدیدیم سال 2003-2007 و یه کالمه نمونه دیگرش جاهایی بودن که آدمهای منفرد تقریبا راشون انداخته بودن. اگر دولتها بیان پشت این ماجرا چی میشه؟ ما میخواییم در مورد این صحبت کنیم. اگر تا ساعت 8 وقت داریم من با همین صحبت برم جلو، وگرنه جنبندگی رو بگم. کتاب خیلی مشهوری که این ماجرا رو خیلی جدی شروع کرده کتابی به اسم سایبر وار، خیلی هیجان انگیز بود. من قدیم خوندمش، ریچارد آلن کلارک نوشتتش که آدم بسیار بسیار مهمی بوده تو دولت آمریکا. از 1998 تا 2003 مسئولیت یه چیز گردن کلفتی رو داشته. بذارین بگم چیه. هماهنگ کننده ملی حفاظت از زیرساخت‌های آمریکا و عملیات ضد تروریستی و خیلی فشار می آورده به اینی که ما نیاز داریم یک بخش جدایی در ارتش تحت عنوان جنگ سایبری شروع کنیم. هیچ وقت نتونست حرفش رو تا مدت‌ها قبول کنه، تا بعدها اوباما قبولش کرد. این 2003 اومد بیرون و گفت که من با آدما حرف بزنم. الان خیلی بین دانشمندان هم مد شده. مقاله میدم، مقالهشون خیلی سرصدا نمی‌کنه. میان با آدما حرف می‌زنن. کتاب هیجان انگیز تو مقالهشون می‌نویسن که آدم‌های عموم اون حرفا رو بشنون. اینم میگه تا وقتی آدم‌ها این خطرها رو نبینن دولت به ما گوش نمی‌کنه. به خصوص که اونجا جنگ قدرت در جریانه. مثلا بچه‌ها اون طرفن یوگا می‌کنن علی خاصی.
تماشا.
آره. ولی خیلی هم خوبه. ولی اتفاقی که میفته اینه که وقتی میاد با مردم حرف میزنه کتابش بسیار پر سر صدا میشه. خیلی 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 آدم ها اقبال نشون میدن و میفهمن که واقعا یه خطر بزرگی وجود داره. کتابش کمی قدیمیه ولی کماکان من پیشنهاد میکنم تورق علماییش بکنیم، اینجوری تق 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 بزنیم به صفحه بعد یه نگاهی بکنیم، بعضی فصلاش براتون جالبه، نشون میده چقدر ضربه پذیر آمریکا توی این بازی و چقدر شرایط حساسی داره. بعدها این موضوع تو آمریکا جدیتر گرفته میشه، به خصوص تو اوباما، و قبول میکنه رسمی که بعد پنجم جنگ، در واقع دایمنشن پنجم جنگ، جنگ سایبریه. بعد از بگو زمین و هوا و دریا و سختش فضا. فضا هم پذیرفته شده است به عنوان یک بعد جنگ به خاطر ایده ای که من میتونم انواع کارها رو بکنم. مثلا ایده های تخیلیه جنگ ستارگان که خب تخیلیش انقدر جدی نبود ولی خب وقتی روسیه از بین رفت خیلی تضعیف شد، تا ایده های در واقع جاسوسی بیشتر فضا و در نهایت سایبر رو هم اضافه میکنه. الان توی آمریکا اسنودن هم حتما میشناسین دیگه. اسنودن یه کانترکتوری بود، کتابش هم اخیراً اومده بیرون که بسیار 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 کتاب ارزشمندیه. من تا نصف خوندم، هنوز کامل نکردم ولی به نظرم خیلی باحالیه برای خوندن. Permanent Records ترجمهش خیلی سخته، ریکوردهای دائمی، ضبطهای دائمی، یه همچین چیزی داره میره. واقعا هممون تحتشون رو دیدیم، من میخوام اینو بگم چون خیلی اینجوری کردن که آدم دیوونه ای بود که کاری کرد دیگه، ولی بعدا خیلی سعی کرده ثابت کنه که من سالهای سال برای آمریکا عشق ورزیدم و تلاش کردم امن باشه و الان میبینم که نیست و میخوام با مردم حرف بزنم و خب جونمو میذارم تحت این ریسک سنگین. اصلا که اسنودن داشت نشون میده که الان استفاده از جنگ افزارهای سایبری تو آمریکا نیازمند دستور صریح رئیس جمهوره. تنها چیز مشابهی که ما تو آمریکا میشناسیم جنگ اتمیه، یعنی بجز سلاح‌های اتمی هیچ چیزی استفاده مستقیمش وابسته به دستور رئیس جمهور نیست. به همین خاطر میگیم که انقدر براشون جنگ سایبری مهم شده، چون اسلحه‌ای که احساس می‌کنن اگر رو کنن اتفاقی میفته که جمع کردنش با کیه؟ کرام الکاتبین بهترین جواب. برحال این سراغ تعریف جنگ سایبری، اینا مقدمه. من تا تعریف جالت مقدم هست، هر دفعه تو فصل بعد بهتون میگم. اسلاید بعدی هم دارم، همونجوری که گفتم مثلا عکس سیو کردم با اسمای A B C D، امیدوارم به ترتیب پخش بشه. الان شانسمون رو در این حوزه امتحان بله میشه. ابعادی که میگم متفاوت شده، این توی زمان 1998 واقعا مثلا برای شنود مجبور بودن یک کشتی داشته باشن و بارها و بارها و بارها این اتفاق افتاده بود، یک کشتی داشته باشن که کشتی بره نزدیک اونجایی باشه که میخوان شنودش کنن. تحت عنوان من کشتی ماهیگیری هم به خدا که اصلا این کشتی ماهیگیریه، واقعا اینجوری بوده. یک کتاب خیلی 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 خوب عجیبی هست چاپ نشده به اسم آن واچ، تحت نظر مثلا NSA، سازمان امنیت ملی آمریکا. فکر کنم این آدمایی که استخدام میکنین خیلی به ما ارخ ندارن، فقط اومدن یه شو ما کتابشو درست کنیم داخلی، افتخارات بزرگ جهانمون رو بریزیمون تو. من اینو چک کنم، من اشکال داره بیشتر حرف بزنم؟ اینجوری کردن یعنی نه که معلوم نیستم این که نه اشکال داره یا نمیتونی حرف بزنی. آره یه چکی بکن چون من دارم خیلی رو منبر الان خوب شدم. و حتی شما هم میتونین خسته شدین بگین، چون حق همتونه که تا آخر بحثو بشنوین. من سری من این چیزا دوستام نگاه کنم آقای آنلاک مدتی پیش من گرفت. ولی آن واچ خیلی کار عجیبی شد. ان اس ای گفتش که من خیلی خوب سازمان باحالی هستیم، ولی آدمایی که میان اینجا اصلا احساس نمی‌کنن چقدر باحالین. یک کتابچه درست کنین، کارایی که کردین در طول تاریخ از طریق جاسوسی شنود و چیزی رو توش بیارین که هر کارمندی اومد اینو بهش نشون بدین و بگیم اینو بخون ببین کجا داری کار می‌کنی. ما جایی کار می‌کنیم که جنگ ویتنام رو شروع کرده و هیچ جمهور نمی‌خواست شروع کنه، با اطلاعاتی که ما دادیم شروع شد و گند زدیم توش و بعداً هم شد که اطلاعات احتمالاً اشتباه بوده و بیخود شروع کرد. اینقدر کمدی این کتاب، یعنی اصلا هم چرا اضافه کردم. بعد خب منطقاً فقط داخلی NSA حق دارن کتاب رو بخونن، اما تو آمریکای قانونی هست که 25 سالی که می‌گذره چیزا دیکلاسیفای میشن برای اینکه هیچ کی گندی نزنه که تا 25 سال بعد جرأت نداشته باشن بگن. به این خاطر و ایدهشون که این کار کمک میکنه به حالا شکل گیری کشور قشنگ ما، که منطقی هم هست، این رو میگه کسی کاری نکنه که حتی 25 سال بعد نمیخواد هیچ کی بدون اون کار کرده. یکی نامه نوشت که آقا من NSA بینم و این کتابچه هست، اگه میشه این کتابچه رو بفرستیم برام، 25 سالش گذشته. نگاه میکنن دوباره یه بخشایشو سانسور میکنن و میفرستن. دوباره این اتفاق افتاد، دوباره 5 سال بعدش یه نامه دیگه نوشتن، تو اینترنت PDFش هست، ورژن دوم پیدا کنید که بخشای بیشتری داره. یه بخشایش هست کلا کتاب سانسور شده، یعنی اسم فصل هم حتی نیست. تو شیشونی میتونی او وقتی نمونده
یک
ساعت برای من چیزی نیست الان من خب. ولی اون کتاب رو جان پیدا کردین حتما نگاهش کنین، منم PDFش رو دارم، اگه من ایمیل بزنین براتون میفرستم، چون خیلی فان و بامزه است که آفیشیال هست دیگه، ولی در واقع انقدر دم دست خود NSA نذاشته کتابو و بسیار بسیار بامزه است. همین داستان هستش که مثلا جنگ ویتنام سر این شروع شد، یکی از این کشتی ماهیگیری های ما و فکر میکرد بهش حمله کردن، شروع کرد جنگیدن با همه و میگفت مثلا من دیدم که یه موشک خورد و تنها شاهدی که بود این بود که گفت من دیدم که یه موشک خورد به دقیق رنت معلوم شد اون هواپیماهایی که برای کمک خواسته بود هیچی نمیدیدن، گفتن شاید یه زیردریایی چیزی هست، ما این موشک بزنیم به دریا ببینیم چی میشه و یه موشک زدن و در نهایت این اسکلیت شده و آمریکا حمله کرده به چیز. هر چقدر این موضوع احمقانه به نظر میاد واقعیت خودشون میگه. خلاصه یه زمانی قرار بود واقعا اینجوری کار کنن دیگه، به این خاطر میگن بعد پنجم. الان اتفاق کاملا این شکلی شده. این کشتی روسیه است که اتمی بود و انتظار میرفت بتونه سالها بمونه در جایی که قرار شنود کنه و شنود کنه. تو نما آدماش اتم میخوردن، ماهی میگرفتن، چیکار میکردن، ولی در نهایت این مرکز کنترل عملیات بود در تمام طول جنگ سرد، هسته تپنده. الان در واقع اون هسته تپنده به چنین چیزهایی تبدیل شده و اطلاعاتی که میگیره به شکل همزمان توی تمام مراکز جهانی که مورد نیازه هست. به این خاطر میگیم جنگ سایبری. جمله آخر من نفهم ما جنگ سایبری میگیم به این که استفاده کنیم از تکنولوژی برای ضربه زدن به یک کشور در سطح ضربه ناشی از حمله نظامی. این تعریف خیلی 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 کانتروورشیاله، یعنی افراد مختلفی تعریفای مختلفی کردن. برگردیم هم هیچ کدوم از این اتفاقایی که ما گفتیم ضربه‌ای در حد یک جنگ نظامی نبوده. چیزایی که میگفتیم خیلی خیلی کوچولوتر باشن. تعریف میگه که حالا تعریفی هر کسی یه تعریفی کرده، این بیشتر مورد توافقه، که لزومی به خشونت مرسوم هم نیست. تو جنگ اصولا ما یک شکلی از خشونت آشکار رو میبینیم. میگه نیازی به اون هم نیست و ما هنوز جنگ میدونیم. یعنی شما جنگ صلح‌آمیز نداره، ولی حمله جنگ بدون خونریزی تقریبا میشه گفت نداره. هرچند که اونم هیداره کمتر میشه، یعنی اون شکل قدیمیش. ولی جنگ سایبری نیازی به اون سطح از خشونت نیست. واقعیت اینه که ما تا حالا هم چیزی نداشتیم که نزدیک باشه، ولی همه معتقدن که یا آقای از جلوتر میاد. کلاوزویتس یا چنین چیزی نظریه پرداز جنگه که خیلی باحال است. من نظرات قدیمیشو در زمان جامعه شناسی خونده بودم، دیدم در این موارد هم یک نظرات بامزه‌ای داره. تعریفش از جنگ خیلی خوبه، اینا تو سوال امتحان ارشد برای خاص جامعه شناسی امتحان بدیم. جنگ ادامه سیاسته. War is a continuation of politics by other means. وقتی شما در واقع سیاستتون دارین پیش میرین، ما هم تلاش میکنین در فلان منطقه فلان چیزو کنترل کنین، ولی وقتی نمیتونین وارد جنگ میشین. اروپا یا طب تاریخی حالا خیلی جنگ براشون پیچیده بوده که حق دارن وارد جنگ بشن. مسیح خیلی سردوس بوده به جز اون یه باری که رفت با لگد زد زیر میز تجار، ولی در کل آدم مهربونی بوده طب تاریخ، طب تاریخی که حالا ازش هست. در نتیجه خیلی مسیحی‌ها مشکل داشتن برای اینکه وارد جنگ بشن. یه جایی کلیسا قبول کرد که ما یه چیزی به اسم جنگ مقدس داریم، اگر ما می‌خوایم اهداف مقدسی رو به دست بیاریم خب می‌تونیم بریم جنگ. و این شروع شد فلسفه این که اصلا جنگ به چه دلیلی میشه شروعش کرد. الان جزء قوانین بین‌المللی هست، جلوتر می‌بینیمش. تو جنگ سایبری این سوال سخت‌تره. جنگ اصلا چیه؟ اگر در این لحظه که ما نشستیم من وارد کامپیوتر شما بشم، آیا با شما وارد جنگ شدم؟ اگه الان آمریکا فقط بیاد راه نفوذ به شبکه برق ایران رو پیدا کنه، آیا ایران احساس میکنه که میتونه بهش موشک بزنه؟ یه جوریه دیگه، مثل اینکه برین هی یکی رو انگول کنیم اینجوری. یارو نمیتونه برگره با مشت بزنه، همین میگن آقا من روانی، ولی خب بالاخره تا یه جایی تحمل میکنه. مشکل جدی الان شده که ما توی قوانین بین الملل نداریم که در چه سطحی اجازه داد دستمون میگم چالش میده، اجازه میده که همینم چرا آدم میرن رو منبر کم کم چیز میشن. ببین احساس چیزم دست. میشه تو بگم
این شبکه برق فرض بگیریم که باعث بشه که بیمارستانا کنترل بیمارایی که در واقع مثلا به دستگاه وصلن و از دست بدن و اون آدما کشته بشن، خب این الان خونریزی هم داره دیگه، یعنی جنگ بدون خون
میمیرن ولی خونشون نمیریزه. آره بحث پیچیده، یالا تو چه لولی این اتفاق میفته. حالا فعلا سوال جواب نمیدیم آخرش چی میکنیم، ولی آره دیگه همین بحث همینه. مثلا دقیقا مثل اینکه یکی رو هی تو اتوبوس انگولک کنیم، بعد یالا دقیقا داستانی مثلا زمان تعریف میکنن که مثلا بغلی هی من میچرخه، بعد یهو پسرش داد اینو میگم خانم حالا چیکار کرده من که. یعنی اون انگوله هی اذیت کننده است، ولی توی یه لولی نیست که شما بتونید یه جوابی بدین که کارشناسای جنگ بهش میگن در واقع پاسخ کینتیک بدین، یعنی واقعا فیزیکی بهش مثلا موشک شلیک کنین. هیچ خطری نداره داره بهش جدی موشک شلیک کنین، اون خیلی جواب بزرگیه. و خب مثلا رئیس جمهور آمریکا در مقابل این که حالا میگن روسیه وارد شبکه برق ما شده، میگه خب چیکار کنیم؟ بهشون موشک بزنیم، نیرو پیاده کنیم و ما هم بریم وارد شبکه برقشون بشیم. این لول خیلی لول سختیه، جلوتر در موردش حرف میزنم و خیلی 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 مهمه. تعاریف هم مختلفی از جنگ هست که حالا واردش دیگه نمیشیم، برای اینکه بحث رو بتونیم شوشانیم جمع کنیم. ولی این بحثی که الان مهمترینش، آیا شرکت خصوصی این کارو بکنن چی؟ من اگه یه شرکت خصوصی درست کنم واسه چه بذارم شرکت چه میدونم جراحان بنفش، خب بگم اینا سر خود رفتن شبکه شما رو نفوذ کردن. شبکه برقای مثلا زنیم چون که شبکه‌های خیلی بد فرمه، در مورد زیاد حرف خواهیم زد. آیا یارو میتونه بیاد به ایران موشک بزنه؟ یارو میگه به من چه، این چهار تا بچه بودن تو خونه‌شون اصلا به جان تو به من ربطی نداشته. پس اگه بفهمن کی بوده از کجا وارد شده. به این خاطر خیلی تعریف ماجرا سخته. افرادی مثل یوجین کاسپرسکی که شاید شرکتش بتونین حدس بزنین، همون کاسپرسکیه که پس فرستاد. میگه که سایبر، الان مثلا معلومه که تو شاهنگ بزن، میگه که اصطلاح سایبر وار اصولا درست نیست. ما بهتر اصطلاحی مثل سایبر تروریسم رو استفاده کنیم، چون واقعا یک جنگ تمام عیار به شیوه جنگ‌های قدیمی توش ندیدیم. افراد دیگه‌ای هم نظرشون همینه، مثلا وارد شمیت هماهنگ کننده امنیت سایبری دولت اوباماست بود، میگه که جنگ سایبری اصطلاحش بی‌ربطه، چون که ما هیچ وقت برنده نداریم. ما تو جنگ مفهومی تحت عنوان صلح نسبی داریم، بالاخره کشورها با هم در صلح هستند. اینجوری نیست که کشورها همیشه اگر یک تضاد مرزی با هم دارن نمیدونید کشورها تو جنگ هستند. اگه واقعا همیشه داریم همدیگه رو انگولک میکنیم، اگه همیشه مثلا یه هوا تاریک شد لامپ داریم، حتما داریم دیگه. اینجا عقلشون زیاد از این گفتم من نداشته باشن یه جوریش نگاه میکنم، ولی خطری نیست.
صدا تو این تاثیر
مونده. آره هوا مهمه، چراغات هم همین اینجوریه. همون که تاثیر منه که دیر شروع کردم، فقط میذارم لامپ دارم. آره گفتم درخت و لامپ کار بشن حله، ولی در این وضعیت عقلشون زیاد. داستان همینه که من اگر یک تخاصم دائمی دارم در یک لول به قول ایشون غیر خونریز چیچی، تو باید گفت ممکنه خونریز داشته باشه، ولی در نهایت کشمکش دائمی دارم، خب مثل جنگ اقتصادیه، اصطلاحایی که استفاده میکنیم، ما هم که متخصصشیم دیگه، همینجوری الکی بهم بگیم اون مثلا جنگ رسانه‌ای با ما داره، این با ما جنگ فلان داره، اصطلاح جنگ عمومی استفاده میکنیم، به معنی تخصصیش احتمالاً نیستش. مارتین لیبیکی رو من نمی‌شناسم، مثلا مهمی هم نیست، ولی چون گفته که تعریف جنگ چیزی مثل اینه که ما بخوایم در یک اتاق تاریک به فیل ور بریم و فیل رو تعریف کنیم، از اون خوب بود که بشنویدش. خیلی مطلبش نمی‌خوام، فقط این نکته رو میگم که همون لوله خیلی مهمه دیگه. آیا من یه برنامه مثل انمپ ران کنم که یک هکر همیشه ران می‌کنه و نشون میده چه شبکه‌هایی هست که چه پورتایش بازه، جنگه؟ اگه من از تو کشورم یه دوربین بندازم نگاه کنم که چند تا تانک دارین، جنگ. تعریفش خیلی سخته، ولی شکل حمله هاش تقریبا واضحه. آره کارم این رد بشه و من تماشا کنم چون دارم موزیک گوش بدین، ولی شکل حمله هاشو بذاریم بگیم. یعنی در واقع من این تعریفی دارم که پس قبول میکنیم که الزاماً همه توافق نظر ندارن ما چیزی به اسم جنگ سایبری داریم، ولی خطرش رو همه توافق میکنن. تو حمله ها خیلی مهمه که ما این حمله رو چی میبینیم. مثلا حمله مستقیم در زمان صلح زیر ساختای بانکی، اتفاقی که تو استونی افتاد، یا خیلی اتفاق مشابهیش توی قزاقستان افتاد.
ایران
تو ایران کی بوده؟
استاکسمنت.
اون بانکی نبود. استاکسمنت بخش مفصلی برای خودش داره که اون آخرش به اسم داره حمله این استاکسمنت رو حرف میزنیم، ولی میتونه همزمان با جنگ‌های دیگه هم باشه. یعنی مثلا فرضاً جنگ هوایی رو من شروع کنم و همزمان باهاش جنگ سایبری رو شروع کنم و اجازه ندم که به اصطلاح سایبر کامند دفاع کنه، یا من همزمان نیروگاه یه جایی رو میخوام بهش حمله کنم و بزنم و همزمان رادارهای سر راه رو با جنگ سایبری از کار بندازم. یعنی همه این شکل‌های ترکیبیش هم میتونه باشه. یا مثلا ویروس مشهوری بود به اسم فلیم که تارگتش عمیقاً به سمت ایران بود. این چند تا اسم اگر کسی دوست داره بحث رو میتونه سرچ کنه. من خیلی باز نمی‌کنم به آقای اسفندی، چون که موضوعات حساسی هم مثلا ویروس فلیم رو میتونیم بگردیم و بسیار 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 چیز بامزه‌ای مرکز ماهر تو ایران و کاسپرسکی و بقیه نشونش دادن که میتونه از طریق لن پخش بشه، که خیلی ویروس عجیبیه. یعنی من بذارمش توی شبکه فقط تو همون شبکه پخش میشه، خودشو پخش تر نمی‌کنه. معنیش چیه؟ کافیه من یه آدم اینسایدر از هر شبکه که لازم دارم پیدا کنم، ویروس رو بهش بدم، یه جوری ببره توی اون شبکه و دائما تو اون شبکه پخش بشه و فعالیت کنه. اتوماتیک نمیره تو جهان گسترده بشه. خیلی هم خوبه، چون ضربه بی خودی نمیزنه، نمیبیننش، جلوش هم نمیگیرن. کاری که میکرد فلیم این بود که اسکرین شات ذخیره میکرد، از میکروفون صدا ضبط میکرد، حتی میتونست مکالمات اسکایپ رو بفهمه ذخیره کنه، حتی میتونست بلوتوث روشن کنه، موبایلای اطراف رو اسکن کنه، اگر بهش جواب بدن کانتکت لیستشون رو دانلود کنه و اینجور کارها، و همیشه اینو بفرسته برای یک مرکز C2 بهش میگن C&C یا C2 Command and Control، کنترل و دستورگیری، اصطلاحی که خیلی زیاد به وجود میاد. 2012 مثلا وجود داشت. اینم میتونه جزء جنگ سایبری بشه طبق تعریف ما. اما کاری که معمولا میکنن تو همین رده هاست. یعنی مثلا یکیش همینی که الان گفتم، مثل فلیم، جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی، ابزارهایی که میتونن اطلاعات جمع کنن، جاسوسی کنن. از نظر حقوقی هم جنگ نیست، یعنی جهان پذیرفته شده که جمع‌آوری اطلاعات غیر خشونت‌آمیز مقدمه بر جنگ نیستش. از قدیم هم که مرسوم بوده، از زمان جیمز باند مرحوم تا سریال آمریکانز که اگه ندیدین حتما پیشنهاد میشه، خیلی طولانیه ولی خیلی باحاله. ها کی گواندو هم میتونیم ببینیم با یاد دوستانمون که فکرم 618 روز فعلا در بخاطر جاسوسی هستن، هم میتونیم ببینیم که جاسوسی واقعی چیه. کسی لازم نداره رو مارمولک چی نصب کنه. خلاصه از نظر حقوقی جنگ نیست. مشکل پیچیدگی جمع‌آوری اطلاعات اینه که یکی از ابعاد جنگ سایبریه، اینه که بین دوستان هم اتفاق میافته. حالا دوستان که هیچ کشوری با هیچ کشوری دوست نیست سیستماتیک به جز ما و سه تا کشور، ولی اینا با هم هم کشمکششون خیلی زیاده. مثلا ماجرای شنود مرکل توسط آمریکا خیلی ماجرای جدی بود. یه جایی معلوم شد که سازمان در واقع امنیت NSA آمریکا تلفن مرکل رو شنود میکنه. مرکل رو دیدیم دیگه، همون رئیس آلمان فکر کنم بیزه صدر اعظم آلمان، که مرکل خیلی ناراحت شد و گفت این شبیه اشتازیه، کارهای پلیس مخفی آلمان شرقی. یا ضبط NSA از همه جهان، یه سری کشورها به طور خاص کنیا، فیلیپین و غیره ظاهرا شنود بسیار گسترده دارن. یا ضبط مکالمات خود آمریکایی‌ها توی آمریکایی‌ها، یا پروژه‌هایی مثل تیتان رین. تیتان رین مال چین بود که کشف شد یه بخش زیادی از اطلاعات آمریکا رو شنود می‌کنن و در واقع در یک دوره خیلی طولانی یه بخشی از ارتششون که واحد 61398 از ارتش آزادی بخش خلق چین در واقع وارد سیستم‌های آمریکا شدن، یه بخش زیادی اطلاعات دزدیدن که مشهورترینش اطلاعات آخرین جنگنده‌ای بود که لاکیت مارتین داشت می‌ساخت. و الان اصلا ایده هستش که اگر شما یه جنگنده دارین که کل مدارهاش، طراحیش، نقاط ضعفش، قوتش، شیوه کارش دست دشمنه، عملاً اصلا داشتن این جنگنده پرواز کردنش خیلی 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 ریسک بزرگی، اگر یارو تمام سیستم‌های راداری و همه چیز رو می‌شناسه. و متأسفانه یکی از بزرگترین ضربه‌های به صنعت هوایی آمریکا بوده بعد از پرل هاربر. خیلی هم مرسومه، یعنی توی چی میگم به اینا؟ کانترکتورهای شرکتها نفوذ کردن الان یکی از مرسومترین شیوه های هک اطلاعاته. مشابه هاش هم خیلی زیاده، الان داره کم کم مهتاب میشه. اسماشون چون خیلی قشنگه، شفق قطبی، مونلایت میز، نارا میتونی سرچ کنیم و نمونه های حمله هایی که سعی میکنن اطلاعات از کشورهای به دست دیگه به دست بیاره ببینیم. اونم ابعاد حمله‌های سایبری رو میگم. این یکی از مشهورتریناش تحت عنوان جمع‌آوری اطلاعات. تخمین زده میشه تقریبا 1/4 کل حمله‌های سایبری مربوط به این جریان. دومیش خرابکاریه. کلی از کارهای مهم ما رو کامپیوترها میکنن، اینترنت میکنه، شبکه‌های اینترنتی میکنن و غیره. و اگه منطقاً بتونیم روشون کار کنیم و خرابشون کنیم، مشکلات بسیار بسیار بزرگی درست کردیم. چه تو لول مدنی مثل کیس آمریکا که دیدیم، قطع برق، قطع شبکه بانکی، اینا به معنای تأثیری که رو زندگی مستقیم مردم، نارضایتیشون، ناتوانیشون در کار و غیره میذاره. چه اقتصادی مثل قطع شبکه درآمدزایی کشورها، بورس، حمله به اینجور چیزها، چه هر زیر ساخت دیگه که بگیم، خرابکاری در این لول ها. مشهورترین مثال هاش هم همون دیداسان، یعنی کافیه یک کشوری 10,000 تا کامپیوتر از یه جایی پیدا کنه و باهاش حمله کنه به یه صفحه دیگه، ریکوست بده صفحهش رو ریفرش کنه، سی ان ان بار نیاد. حالا این خیلی بوسه بورس رو همین کارو بکنه، کسی نتونه تو بورس لاگین کنه. در واقع این اتفاقات بسیار 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 مرسوم و زیادن و به عنوان تهدیدهای کشورها به هم دیگه حساب میشن. اگه اون خراب شده میتونیم بدیم من
اون خیلی
روشنه صورتش کاملا اوه صورت منو نمیدونه. اونو میتونی هر چیزی ارزشمندی روش نیست بچا خدا آره. و خرابکاری یکی از مرسوم ترین چیز هست و بسیار هم اتفاق افتاده. خیلی وقتا هم چون میشه گینایش کرد، ادعا کرده که بود که بود من نبودم، بسیار 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 زیاد بوده، چه روی این چیزای اقتصادی، مدنی و غیره، چه خرابکاری مستقیم همراه با حمله نظامی مثل همون سی تو ها که گفتم. یعنی من بیام حمله‌ای که می‌کنم همزمان با طلبات فرقسین همزمان با حمله‌ای که می‌خوام بکنم، من بیام سیستم های راداری رو هم مختل کنن با یه حمله سایبری، این در واقع همراه کردنشون با بقیه توی شبکه‌های برق، چه تولید چه توزیع. اتفاقات بسیار 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 خطرناک هم مختل. یعنی مثلا آمریکا توی همون کتابی که گفتم اولین بار اومد، بعد خیلی بامزه بود، یه داکیومنت یه سازمانی نوشت که برای رئیس جمهور بگه که چقدر خطرناک حمله به آمریکا، بعد توش یه نقشه بود که واقعا نقشه رو منتشر کردن. یعنی اسکلایی که اینجا هستن اونجا هم هستن، بقیه جاها هم هستن. یه اصطلاحی در زندگی من هست که وقتی فهمیدمش خیلی خوشحال شدم، آقای دکتر نعیمدا دکتر اگه نگاه می‌کنی معذرت می‌خوام نام نمی‌برم، ولی می‌خوام یه زمانی شما بزرگ میشین که الان خودم سن شما چند نفر بالای 35 ان؟ خب هنوز شما یه زمانی بچه‌ها بزرگ میشین بقیه‌تون و می‌فهمین که دنیا رو همون اسکلایی که تو مدرسه شما بهشون می‌خندید اینا دارن اداره می‌کنن و واقعا هم همینه. یعنی می‌بینین همین اسکلی که بود شده وزیر فلان، اون اسکلی که بود شده رئیس فلان، این داره شهر رو می‌چرخونه. آره دیگه شما مثلا الان خب شرایط بهتری برای فهمیدن هست، جوان در طبی شده، ولی واقعا یه واقعیت. یعنی میفهمم که اصلا اون برام خبری نیست. من اولین بار اینو وقتی فهمیدم که رفتم تو عمر معلم، رفتم تو اتاق معلما، بعد ما فکر می‌کردیم معلما اونجا همش دارن با هم شعر می‌خونن و فلسفه بحث می‌کنن، نماز می‌خونن، اینا دیگه نه، همون کارهایی که ما پشت میز می‌کنیم اونا دارن همونجا می‌کنن. بعد فکر کردیم خب به علاوه دولت مردان که اینجوری نیست که، اونم خوشبختانه از طریق فیلم‌های متعدد دنیا هم اینجوریه. همون اسکلایی که بقیه جاها گرم میزنن، اون نقشه رو منتشر کردن، اسماشو سیاه کرده بودن. بعد میگه خب اسکل شما تو آمریکا یه سد کشیدی، یه لوله کشیدی که این به این آب منتقل میکنه، تو این نقاط ضربه پذیره، بعد اسم اون نقاط رو سیاه کردی. خب معلومه این کدوم سد و اون لوله چیه و اینجاها کجاشن. حداقل اسکیلش رو اینجوری میگرفتی میکشیدی، یا اینجوری که حداقل نسبتش به هم بخوره. و خیلی عجیب شد دیگه، هم گفتن که چند تا صد تو آمریکا هست که الان همه هم میدونن که اگر شما به اون نفوذ کنین سایبری، فشار صد رو زیاد کنین، صد میشکنه و مثلا سه تا شهر رو آب میکنه. یه سری نیروگاه برق هستن که خب یه توربین بسیار بسیار عظیمی داره میچرخه با آب، و اون توربینه اگر به یه مدلیلی هی میکنه آب وصله، دستور لاک بهش بدی، لاک میشه، آب بهش میخوره، توربینه میشکنه و اون توربینه رو تو بازار نمیفروشن. اون توربینه 6 ماه طول میکشه بعدیشو بسازن و واقعا شبکه برق آمریکا 6 ماه تیکش فلجه. اینو من به دوستان میگم، خودتون دیگه برید نقشه رو سرچ کنید. نه ولی واقعا همه کشورها این باگا رو دارن، به خصوص تو آمریکا خیلی حادتره. اینجور خرابکاری هم توی لول دیگه، یعنی واقعا یک فلج کردن میتونه اتفاق بیفته که واقعا به سیستم ضربه بزنه. اونجوری که تو گفتی هم کاملا هست، یعنی کاملا در مثال مستقیم که همکارم عکسش رو همینجا داره، بچا یه دونه ربات کارتونیه که داره جراحی میکنه و جراحی که اینجوری ترسیده. کافیه یه روزی که داره رئیس جمهور عمل میشه از طریق یک سیستم رباتیک، یکی به اون ربات نفوذ کرده باشه و عمل رئیس جمهور رو انگول کنه یا هر چیز دیگه. پس خرابکاری ها میتونن تو لول های مختلف اتفاق بیفتن. ما در واقع همه چیز داریم به کامپیوتر اعتماد میکنیم، یعنی سوار هواپیمایی، سوار هلیکوپتری میشیم که حالا من و شما نه ولی بقیه که کامپیوتر کنترلش میکنه و از دشمن خریدیمش، سوار مترو میشیم، سوار هر سیستمی میشیم تقریبا کامپیوتر داره کنترلش میکنه و ما هیچی نمیدونیم که کامپیوتر داره چیکار میکنه. جنبه دیگه جنگ سایبری بعد از خرابکاری و جمع‌آوری اطلاعات، تبلیغاته که تقریبا مهمترین داستان این روزهاست دیگه. ما امروز همه چیم رو از اینترنت میگیریم، از جمله شما دوستان، از شبکه‌های اجتماعی، حتی از رادیو، تلویزیون، روزنامه، اخبار، اینا همه‌شون در نهایت از شبکه‌های کامپیوتری دارن. یعنی روزنامه چاپ شدن هم وابسته به کامپیوتر است. شدیداً هم همه‌شون آسیب پذیرن در مقابل حمله سایبری، دقیقا بخش‌هایی هم که اتفاقاً هزینه چندانی هم نمی‌کنن. از یه طرف تکنولوژیک میشه از کار وقتشون، از یه طرف جنگ روانی. اینجا فکر می‌کنم عکس استاد رو گذاشته بودم. اینو قسمت مهمی از دایجان ناپل اونه که انگلیس‌ها اومدن بیسیرت کردن یکی از اعضای خانواده‌شون رو برای اینکه ضربه بزنن به اتحاد خانوادگیشون. جنگ روانی خیلی مهمه. شما شاید مثلا از کلا نفهمین ولی دایجان متوجهش هست و این روزها واقعا همه اون متوجهش. میگه دایجان رو ندیدین حتما ببینید. یه 12 ساعت وقت بذارید. تو یوتیوب هم نان استاپاش هست با کیفیت چیزای زیادی هست. این ضربه روانی هم خیلی 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 مهمه. مشهور مشهور مشهورش که دیگه خیلی پر سر صدا شد، انتخابات 2016 آمریکا بود و ماجرایی که روسیه هک کرده انتخابات رو. خیلی هم بحث بود، هک نکرده سرورشون رو، رأی ها رو جابجا کنه. بلکه یه دفتر عریض و طویلی داشته که از مدت‌ها پیش کار می‌کرده، اینفلوئنسرهایی مثل دوستاتون رو داشته که می‌کشیدن بالا، من می‌رقصیدن، چی کار می‌کردن که در طول انتخابات شروع کردن دو قطبی کردن جامعه و رأی جمع کردن برای دوستشون ترامپ که خب همشون از روسیه کنترل شدن، یا حالا توی لبلی هکرهایی بخش هایی از شبکه‌های آمریکا رو هک کردن، مثلا ایمیل های رقیبش کلینتون رو، کلینتون بود دیگه، آره رقیبش کلینتون رو و اونایی که بسش بد بود رو منتشر کردن. در واقع این جور جنگ تبلیغاتی بسیار 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 قوی کار میکنه. بفهمید شما؟ علاوه بر خانه کارمان، استریم کست رو هم توی پسا واقعیت دنبال کنین، توضیحات خوبی داره در مورد این ماجرا که الان ما خوشبختانه باهاش آشناییم و یوم با فیک نیوز زندگی کردیم. استرس خاصی به ما نمیده ولی سردرگممون شدیداً میکنه. انقدر این ماجرا جدیه، یعنی این پروپاگاندا، که حالا پروپاگاندا گفتم، پروپاگاندا تلاش سیستماتیک و آگاهانه است برای رسیدن مستقیم به مغز آدم‌ها، دستکاری ادراکشون، درک شما از جهان رو تغییر بده و ببردش اعمالتون رو به سمت چیزهایی که شما، چیزهایی که پروپاگاندا کننده دوست داره. و معلومه که اینترنت چقدر براش خوبه. ترول فکتوری اصطلاح خیلی مشهوری بود از اون مرکز روسیه که دستکاری میکرد. دقیقا این سری سلبریتی داشت که آدم ها دوستش داشتن، در لحظه حساس میگفت چیکار کنن، که خب معلومه وقتی روسیه 3 سال پیش این کارو میکرده، منطقه ما هم الان کم کم باید این کار رو شروع کنیم. فرمانده یکی از فرمانده ارشد ارتش بریتانیا میگه که در واقع بیشترین کاری که ما الان میبینیم دشمن داره میکنه برای از ایف ارتش بریتانیا عافیت باشه، اینه که سعی میکنه از طریق رسانه ها هایه هایی که ارتش بریتانیا بر اساس اونها به ارتش های بریتانیایی وفاداره رو تضعیف کنه و در واقع ضربش بزنه به اونجایی که آدم ها دیگه احساس نکنن دارن با افتخار میجنگن. در آخرین بخشش هم اختلال اقتصادیه که چند بار بهش حرف زدیم ولی در نهایت یک بار جدا هم باید بگیم، چون الان در واقع بیشترین چیزیه که داره کار میکنه. گاهی مستقیما هدفش یک کشور نیست، مثلا واناکرای یه ویروسی بود که چند وقتیش اومد، 4 روز بیشتر زنده نموند و تونست چند میلیارد دلار پول جمع کنه برای کره شمالی. احتمالاً همه اینایی که میگیم حدس و گمان تکنولوژیست‌هاست که حد زدن. واناکرای یه ویروسی بود که یهو میومد کامپیوتر شما رو آلوده می‌کرد، یه روز کامپیوترتون رو روشن می‌کرد می‌نوشت که ببخشید شما آلوده شدین و واناکرای، می‌خواید گریه کنید؟ اگر نه می‌تونید یه پولی بدین، اینقدر بیت کوین واریز کنین، اینقدر دلار برابر بیت کوین شما واریز کنین به این حساب تا ما پسوردش رو براتون بفرستیم. ظاهراً یکی از شیوه‌های درآمدزایی دوست و برادر کره شمالی این روزا نوشتن این تیپ ویروسا. و 4 روز طول کشید تا براش یک کیل سویچ پیدا کردن، ویندوز براش آپدیت داد، معلوم شد که از یه زیرو دی استفاده میکنه. استفاده زیرو دی بازم استفاده مهمیه، به مشکلات امنیتی کامپیوترها میگن که روز صفر که میبینیمش. اگه من یه چیزی پیدا کنم خودم هیچکی در موردش ندونه که میشه یه فایل رو کپی کرد کامپیوتر شما، بهش میگن زیرو دی، مشکل زیرو دی یا مشکل امنیتی زیرو دی، روز صفر. روز صفر هم همیشه میمونه، من که استفادهش کردم همه میبیننش، در نتیجه میشه روز 1-2 و بعد از یه مدت فرضی که چقدر مهمه براش آپدیت میاد. در نتیجه داشتن زیرو دی خیلی مهمه. قیمت یه زیرو دی توی دارک نت تو رنج مثلا 100 تا 200 هزار دلار اگر شما داشته باشین و بتونید ثابت کنین. اگر در مورد دارک نت سوال دارین، جادی.دات نت به تاریکی لاگین کنین یا همچین چیزی، یه شماره در این مورد داره. واناکرای نمونه خوبی از اختلال اقتصادی بود. همزمان تو جاهایی مثل انگلیس نفوذ زیادی کرد، یعنی پخش شده بود کلن توی شبکه بهداشت و درمانشون و وقتی که فعال شد واقعا شبکه بهداشت درمان انگلیس از کار افتاد. یعنی تقریبا هیچ کسی نمیتونست بره بیمارستان، نه سوابقش رو داشت نه هیچی و باعث یک جنگ سیاسی خیلی خیلی جدی هم شد تو انتخابات. یعنی بهش میگفتن شما که نمیتونی از کشور دفاع کنی فلان و فلان. 200,000 تا کامپیوتر رو میگن آلوده کرده بود تو 150 تا کشور و نکته بامزه‌ش هم این بود که از کره شمالی میومد ولی به احتمال خیلی زیاد از آمریکا میومد. در نهایت NSA یه مجموعه زیادی ابزار داره برای نفوذ به شبکه های دیگه، دقیقا همون داستانهایی که در مورد طالبان و بقیه میگن اینجا هم بود. یه گروه هکری که احتمالا از داخل NSA اومدن، بعضی ها میگن از روسیه، به اسم شادو بروکرز، توی پروسه خیلی بامزه‌ای یه خبر گذاشتن توی اینترنت تو پیستین که ما گروه شادو بروکرزیم و ما تو این کشور ساپرشن نمیخوایم زندگی کنیم و ما میدونیم که دولت اون داره چیکار میکنه و ما مجموعه از ابزارها رو داریم که میخوایم برای شما معرفی کنیم و ابزارهایی که دولت آمریکا یواشکی برای خودش درست کرده برای استفاده ازش علیه شما. چند روز بعد یه چیز دیگه اومد که چند تا اسکرین شات بود از دایرکتوری ها که ثابت کردن دایرکتوری ها هست، تو هر دایرکتوری یه اسکرین شات بود از فایلی که توشه. خیلی‌ها فهمیدن که ماجرا جدیه. بعد یه فایل زیپ گذاشتن و گفتن ما اینو حراج می‌کنیم به بالاترین قیمتی که یکی بخره و این مجموعه عظیمیه که دولت آمریکا دست خودش نگه داشته برای اینکه یه روزی بتونه به بقیه باش حمله کنه. ما به دستش آوردیم و می‌فروشیمش. خیلی اتفاق عجیبی بود. خیلی‌ها جدیشون گرفتن، یه سری هم نگرفتن. در نهایت به یه قیمت آقایی که اینجا کلام اتا بلد بود رفته کنم سمن چی بود؟ بخص. به سمن بخص خریدنش یکی، یعنی یه قیمت خیلی همین پیشنهاد دادن و خریدنش و میگن که در واقع یکی از اون فایل ها پایه شادو، فایل های شادو بروکر پایه واناکرای بوده. نکتهش جالبش اینه که آمریکا یه مشکلش هم اینه، شما اگه یه مشکل امنیتی پیدا کنی آیا باید به مایکروسافت بگینش که حلش کنه، همه دنیا در مقابلش امن بشن، یا دست خودتون نگرش دارین و امید اینه که یه روزی برای بقیه استفادهش کنین و شما قوی باشین. این چیزی که تو آمریکا هم هنوز جواب پیدا نکرده. یه جوری دوست دارین قدرت‌ها رو نگه دارین، از یه برم ایدتونه که خب اینو خونسا کنیم که همه امن بشیم دیگه. یعنی NSA که درست شده برای اینکه آمریکا رو امن کنه، عملاً داره همه جهان رو ناامن می‌کنه، چون اون هزینه بالا رو می‌کنه. اینو به دست میاره و بعداً این جور چیزا لو میره علیه همه استفاده میشه. آخرین چیزی هم که گفتم چون خیلی کوتاه نمیگم، تحت عنوان حمله برق‌آسا که بهش میگن سایبر پر هاربر، ایده یک حمله سایبری بسیار عظیم به تمام چیزهایی که علیه کشور داریم برای اینکه واقعا وحشت ایجاد کنیم. اصطلاحی که دونستنش خوبه یا بعضی هم بهش میگن سایبر 9/11 که در واقع یه روزی یک کشوری برای نشون دادن ضعف هوشالی ابرقدرت جهان یه همچین کاری باش بکنه، یعنی یهو ببینن که یه کلمه چیز به هم خورده، هیچ رفت بزرگی به بقیه هم نداشته باشه. اگه رادیو گیک بود یا آهنگ جلف اینجا بشه. ولی چون رادیو گیک نیست من میرم سراغ بقیه یه نفس بپنم باشه همه چی افتاد. شما یه خود خودتون آهنگ گوش بدین. خب برمیگردیم به یکی از مشکلات رادیوی من، اینه که قبلش نمیدونم چه آهنگی میخوام پخش کنم، بعد فقط اینجا یه دونه یکی از کلیک هامه که اینجوری میکنم و سه تا موج میفته توی فرکانس رادیو، بعد که دارم رادیو رو میبینم اون فرکانس ها رو میبینم میفهمم که اینجا باید یه چیز رو ادیت کنم، اگر نم محتمل نمیشن این محملات رو یه بار دیگه خودم گوش بدم، یعنی روانی میشن یه بار بنویسم یه بار ضبط کنم یه بارم گوش بدم. من فقط اون تیکا رو نگاه میکنم و معمولا اینجوری میکنم، بعد یه آهنگی میندازم اون تو دیگه بر اساس احوالات. این مشکلی که الان پیش اومده اینه که آدما آهنگ پیشنهادی میفرستن و بعضی موقع خیلی شرط پرته ازشون فرستادن پخش میکنم. خب انگیزه حمله چیزای بسیار متنوعی میتونه باشه، از انگیزه نظامی، تضعیف زیرساختها، هکتیویسم، ایده گروه هایی که یه چیزی رو هک میکنن برای اینکه یه پیامی رو برسونن که خب معمولاً آدم های هکری هستن، مثلا میگم شریفی هستن ولی خب از همه برش توش هستش، الزاما الان شریف نیستن چون دیگه الان دولتی هم شده، یعنی یکی یه حقوقی میگیره که بتونه هک عجیبی نکنه ولی صفحه اول CNN رو عوض کنه، به اصطلاح فنی دیفیسش کنه، فیسش رو عوض کنه و در نتیجه بتونه تبدیلش کنه به یه چیز دیگه، که اگه یه روزی مثلا آمریکا علیه ژاپن یه کار زشتی کرد دولت ژاپن بتونه عوضش کنه به اینی که شما امپریالیستای خبیث که رو ما اون وقتام انداختین دیدین چی شد. مرسی من یه دونه برام آورده بودین گذاشتمش اون بعد چون تجربه بعدی از ریختن آب رو لپتاپ خورم.
خب آره
نیاریمش ممنون میشم. آره اونجا هم بذاریم ممنون میشم، یا هر کی بچا کسی آب میخواد دو نفر فرصت دارن. یکی مود یک کلمه بروکلی هم دارن، بروله
بروله
یک کلمه بروله هم آخر جلسه قرعه کشی می‌کنیم. این بس دو تا قرعه کشی داریم برای کسایی که من تا آخرش تحمل کنم. خب هکتیویسم هم گفتیم که ایده مهمیه، با ایده اینی که من بتونم سلام استاد عکاس معمولا ایونت های آیفی هستن. خب برمیگردیم به رادیو. معمولا اگه اینجوری میشد تو رادیو الان اینجوری میکردم، از اول انگیزه هام گفتم الان همین کارو میکنم. خب انگیزه ها گفتید نظامی هن، تضعیف زیرساختان، هکتیویسم هم که گفتم بهتون، و در واقع میخوان یه ایده رو گسترش بدن. خیلی وقتا در واقع میخوان صداشون شنیده بشه. گروه های سبز، گروه های چپ، گروه های مدنی و اینجور چیزا قدیما خیلی زیاد بودن، یا گروه های مثل انانیمس که خب گروه خیلی مشهوری بود، یه دوره کلی چیز رو پخش کرد برای اینکه دیده بشه و الان دولتی هم شده. یکی دیگه اش هم که درآمده، همین نوشتن انواع رنسامبر. کره شمالی رسما نشون داده که یه بخشی از درآمد کشورش رو از این طریق داره به دست میاره. قبلا از طریق رنسامبرا، الان از طریق دزدیدن کریپتوکرنسی ها هم هستش. یعنی اگه شما بتونید یه سایت بیت کوینی رو هک کنین، خب میتونین پولاشو بردارین برای خودتون، هیچ کم نفهمه. تو عکس و زیر دریایی هم بده. گفته میشه کره شمالی حدود 2 میلیارد دلار درآمد داشته تا الان از این برنامه‌های قشنگش. و خب برای با توجه به اینکه خرجشون خیلی کمه، جواب بدی نمیده. و الان تو بخش خصوصی هم خیلی زیاد شده، یعنی یه پیچیدگی جنگ سایبری ریفرتون میدم اون تیکه اول، چقدر جنگ با مناس تو اینایی که میگیم، چقدر کشمکشن. بخش خصوصی هم وارد شده و واقعا اگه یه شرکت چینی اپل رو هک کنه، تکنولوژی اپل رو برداره برای استفاده خودش، آیا ترامپ باید مثلا نیروی نظامی پیاده کنه تو چین؟ خیلی بحث سختیه کجا اون ترشولد رو رد میکنه. در واقع به همین خاطر دفاع سایبری بسیار 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 سخت تره، حمله کار آسون تریه تو این دنیا. آره واقعا تو اکثر دنیا حمله آسون تر دیگه بشم که چرا این کارو کردی، میگه خودت چرا اون کارو کردی، میگه که خب تو اول بگو. حمله کردن آسون تره. یه دلیلش اینه که آپدیت کار ساده ای نیست، برخلاف کامپیوترهای ما که میزنیم آپدیت بشن، که تازه تو ایرانیم و تحریمیم و بدبختیم. کامپیوتری که توی زیردریایی فیلان هست خیلی 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 سخت‌تر میتونن آپدیتش کنن. یعنی وقتی داره کار میکنه هیچ جرأت نداره بهش دست بزنه. از اون برای که شما یه ابزار ساختین، تلویزیونتون رو فروختین به یه نفر، تلویزیون رو خریده گوشه تو خونه‌اش داره مثل آدم کار میکنه دیگه. حالا شما بیاین پولش هم داده رفته، حالا شما بیاین یه تیکه از مهندسینتون تو شرکت بذارین که روی این تلویزیون مشکلات امنیتی پیدا کنن و بهش آپدیت بدن و اینو آپدیت کنن. از هر 1000 خریدار که تلویزیون یکیشون درست آپدیت نشه، شاکیه که آقا این کاش کار میکرد دیگه. همه هیئت مدیره، سهامدارا هم شاکی خواهند بود که آقا این پول مفت چیه؟ محصول بعدی رو بساز روش، یه چیز دیگه بذار، برای چی داری پول خرج این کار میکنی؟ نتیجهش چی میشه؟ IoT الان یکی از چیزای بسیار 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 خوبه. حمله به من همه چی رو دیدید دارم، فکر کنم اینترنت چیزها هم دارم. اینترنت چیزها هم می‌خواستین IoT گوش بدین با مؤدبا بهش میگن اینترنت اشیاء. ولی سگ شی نیست، ولی چیز هست، اینترنت آف تینز، اینترنت آف آبجکت هست. برای اینکه از این جنگ هاست که من دیگه شکست رو قبول میکنم. در اینترنت اشیا همین اتفاق زیاد میفته. یعنی شما مثلا تلویزیونتون مشکل امنیتی داره، وقتی میخوان حمله کنن از طریق تلویزیون هایی که به اینترنت وصلن با اون مشکلشون حل نشده شروع میکنن یه جایی رو بیم کردن، پکت فینیش فرستادن، همونی که اولش میگفتم. این اتفاق هم خیلی 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 زیاده. آپدیت اولویت شرکت ها نیست، در نتیجه همیشه کشورها ضربه پذیرن، چه برسه به اینی که شما یه نیروگاه دارید شما را استخدام میکنن که بیا این ویندوز نیروگاه رو آپدیت کن. غیر ممکنه هیچ جرأت کنه به اون ویندوز دست بزنه تا وقتی داره کار میکنه. ما لپتاپمون رو با استرس آپدیت میکنیم، چه برسه به یه نیروگاهی که بخصوص شروع کنه 20 سال قدیمیه، ریست هم نشده. این خاطره همه سیسادمین هاست، یه سروری که آپدیت نشده، ریست هم نشده و 3 سال داره کار میکنه، هیچ چیزی جواب نداره بهش دست بزنه. برای اینکه ممکنه طرف کانفیگ کرده بوده و کار میکرده، سیو نکرده. شما نمیدونین چیه ماجرا. آقای معین افشاری اینجا تجربه زندگیشون رو جلوی چشم‌هاش بود. یه داستان دیگه اینه که میگن در دفاع سایبری من واقعا بخشی از دولت باید موظف بشه این فشار رو بیاره. چون اقتصاد این فشار رو نمیاره. حداقل اقتصاد خرد. شرکت‌ها حاضر نیستن این کارو بکنن. خریدارا حاضر نیستن برای سکیوریتی پول بدن. بارها نشون داده شده که ماشین‌هایی که میان بیرون و کامپیوترین مشکلات عجیبی دارن. یه هکری چند وقت پیش نشون داد که ماشینش به صورت کامل میرفت و میتونست از راه دور به وایرلسش دستور ترمز بده. چرا؟ چون انتظار میرفت یارو بتونه از تو پنل چیه ماشینش که وایرلس هم دستور ترمز بده. نتیجهش میشه که ماشینی که داره به صورت کامل میره یهو ترمز میکرد. فقط ماشینای خارجی اینجوری وایرلسن. اینجوری نمیشه. ولی خب در نهایت ایده اینه که یه بخشی از دولت، مثلا تو ایران نمیدونم اسمش چیه، ماهر پدافند غیر عامله، باید دائما این فشار رو داشته باشه که شرکت‌ها موظف باشن امن هم باشن، حتی تستشون کنه و امنیتشون رو اجبار کنه. از یه طرف دیگه هم جامعه جهانی باید یه فکری بکنه. ما فعلا هیچی در مورد امنیت سایبری تقریبا نداریم. یه کلمه اون اول گفتم، تالین، سرباز تالین که سرش دعوا شد تو استونی، اون موقع بعدش ناتویا نشستن یه چیزی نوشتن که بهش میگن معاهده تالین فکر کنم، که یه چیزهای خیلی مبهمی رو اشاره میکنه. ولی ما به یه چیزی مثل معاهده ژنو نیاز داریم. اینو یه جوری اصلا جف منم گرفت گفتم که ما نیاز داریم، من و شما دقیقا. معاهده ژنو در مورد جنگه، میگه چه چیزهایی جنایت جنگی هست، شما باید با اسیراتون چجوری برخورد کنید، به بیمارستان حق ندارید حمله کنید و غیره و غیره. ما چنین چیزی برای سایبری هم اجازه داریم. چی شد؟ ای بابا تو هم چه زحمت لایو بکشین؟ ممنون میشم خانم مهندس. مثل هنرمندی که از مهندسی بالاتر. تو کم باید درش بیاری کلا باید بیاری من آنلاکش کنم؟
نه باز.
آها یه ساعت یه بار قد میشه، یه جور بار نمیه. بیشتر دقیقه دیگه وقت داریم و داریم به آخر بحثمون میرسیم و قشنگا مونده بکنم. برو دکمه لایو رو دوره بزن. فولدر پرایوت رو نریم فقط. آره. به خصوص که الان بحث امنیت سایبریه. بچه اگه من هستم یه اسمس بهم بدین حتما. حالا من دارم پخش میشم. بچه همه پشتی ها اپروف میکنن. مرسی. یه چیزی مثل معاهده ژنو برای دنیا لازمه که در مورد این باشه که مثلا به زیرساخت‌های خدمات عمومی اجازه حمله گسترده نده. چون یارم نمیتونه بگه من کلا به شرکت برقتون امتحان حمله کنم. در نهایت خیلی کار سختیه. من و شما هم الان به توافق نمیرسیم. شاید خیلی نظرتون عجیب بیاد، دلیلش هم اینه که خب جهانیان هم به توافق نرسیدن، کارشناساش چه برسه به ما. فعلا همون تالینه بهترین چیزی که داره. اما این عکسه چیه؟ داستان پاسخ کینتیکه که خیلی ماجرای جدی از همون ماجرای کتاب سایبر وار شروع شد و آقای کلارک اجبار میکرد که حتما و حتما و حتما من انتظار دارم که رئیس جمهور بیاد و حرفی بزنه عین حرف کندی. حرف کندی چی بود؟ کندی توی بحران هسته کوبا که اگر نشنیدین حتما یک از پادکست رو بهش پرداخته، اگر نپرداخته لطفا بپردازه، ماجرای این بود که یه بار کوبا انقلاب کمونیستی کرد با رهبری برادر کاسترو و برادر چگوارا و بقیه دوستاشون. رفتن گرفتن کوبا رو، کردن کشور کمونیستی نزدیک به آمریکا، به شوروی. شوروی داشت به غرب نزدیک میشد. آمریکا از اون میکرد خیلی خطرناکه. آمریکا نامحسوس تجهیز کرد بخشی از ناراضیان کوبا رو توی یه جایی به اسم خلیج خوکها که خیلی اسم خوبی داره، توش خوک زیاده، گراز وحشی، ولی خب یه جور فوش تاریخی هم شد خلیج خوکها. اونا رو با چتر باز و موشک و هواپیما و کشتی و اینا گفت پیاده میکنیم و میریم کاسترو رو شکست میدیم و کشور رو به دست مردم برمیگردیم. همون ایده مهملی رو داشتش که فکر کنم من تاریخ ایران هم پیدا کردم، فکر کنم مجاهدین هم داشتن که ما وارد ایران که بشیم مردم از ما استقبال میکنن و میگن بفرمایید اینا شما برید جلو، ما هم میپیوندیم و همینجوری میریم جلو باز میشه. در همین جوری اصلا جلو بسته شدن. اینجوری هم اینجوری بود. تو خلیج خوکا پیاده شدن، اولا خیلی مهمل پیاده شدن، یعنی مثلا نگاه نکنم میگم دنیا مهمله، میگی نه دیگه چی نگفتن، چون اصلا مثلا دنیا مهمل نیست. خیلی آدمای عاقلی میچرخوننش، خوشبختانه هیچ متقاعد نیست به جز یه نفر دو نفر نه اون به سرشون میخوره. شما دیروز به دنیا اومدی حساب نکرده بودن که خلیج خوکا که ما میخوایم بیایم نیرو پیاده کنیم صخره ایه، یه مجموعه از قایقا خوردن همونجا پود شدن، یعنی قایقای خیلی کمی رسیدن به ساحل. بعد اون گروهی که رسیدن نیروی هوایی درست حمایتشون نکردن، نمیدونستن که مثل ماجرای تبس در واقع میدونن که قراره دقیقاً به این نقطه حمله کنن و کاملا آمادگی دارن و خبر سریعا دادن که نیروی پشتیبان بفرستین هواپیما. بس فرصه گندکاری کاملی برای NSA شد. اولش فازشون این بود که نه ما نبودیم، یه سری از آزادی خواهان کوبایی بودن که این کارو کردن. نیروهای خودسر نه، خودسر هم دیگه نبودن، با هم پیاده شدن. فکر می‌کنم مثلا رفتن بیرون آموزش دیدن برگشتن به کشور خودشون. مردم حمایتشون نکردن. یه چیز مهملی از آب در اومد، یکی از بزرگترین آبروریزی‌های NSA. تا دیگه رئیس جمهور مجبور شد بگم مثلا اومد کندی گفتش که NSA چیزی در رده باید پخشش کنیم تو هوا، پودرش کنیم بفرستیم بره. یه چیز اینجوری شد. برای اینکه جواب این رو روسیه بده، یه سری موشک آورد فرستاد توی کوبا که کوبای کشور مستقل از ما موشک خرید، یه سری موشک آورد چیپ به سمت آمریکا و خیلی یهو بحران بالا گرفت. آمریکا مون که من بغل گوشم یه سری موشک به سمت من شلیک میشن، من چی کار میکنم؟ کندی یه سخنرانی خیلی 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 مهم میکرد که خیلی مهمه، میخواستم با صداش براتون پخش کنم، بعد دیدم که خودم به انگلیسی فصیح بگم بهتره. نه تنبل بودم صداشو بگم، عکس زیر دریایی پیدا کردم براتون. کندی در سال 1962 اومد تو تلویزیون، درست شدم رادیو موقع احتمالا، ولی صداش تو ویکیپیدیا هست. بحران موشک کوبا رو نگاه کنیم تو ویکیپیدیاش هست. گفت It shall be the policy of the nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. هر موشک اتمی که از سمت کوبا به هر کدوم از کشورهای غربی، منظور از غربی متحدای خودشان، شلیک بشه، ما تصور میکنیم روسیه با آمریکا حمله کرده. خیلی مدعی بودن که بعد جواب ادامه داره که مثلا و این باید باعث بشه که جواب کامل ما رو در پی خواهد داشت. ایدهش این بود که آقا بازی عوض شده. اگر کوبا به سمت ما موشک بزنه، ما حق خودمون میدونیم به روسیه موشک بزنیم اتمی. فکر نکنین کوبا بازی چه شماست و چتون به ما موشک میزنه، ما هم به کوبا موشک باید بزنیم به قانون جنگ. هر اتفاقی بیفته اینجوری. در واقع گفتن جواب کینتیک کامل بزرگ به همه میدم. کینتیک منظور جنگ اینجوری واقعیه. نه اینجوری. خیلی ایده این بود که آمریکا باید حرف مشابهی رو بزنه در این نمونه. بعدش دیگه این تحقیق کرد، روسیه واقعا پس کشید، اومدن مذاکره کردن. اینجا یه زیردریایی شورویه که آمریکا مجبورش کرده بیاد روی آب و هلیکوپتر آمریکا داره بالاش میچرخه، که خیلی عکس قهرمانانه ای بود برای شوروی ها، برای آمریکایی ها. مقابلش هم خیلی زیاده، عکسای هواپیمای سقوط کرده جاسوسی آمریکا توی کوبا که زدنش، یوتوی که تصور میکردن خوفترین هواپیمای جاسوسی تاریخ رو زده بودن تو شوروی و مطمئن بودن خلبانش غیر ممکنه زنده بمونه. آمریکا گفتش که اصلا همچین هواپیمایی نبوده، ما اصلا خبر نداریم، یه هواپیمای چیز ما گم شده تو ترکیه و بقیه قصه ها. زمانش رو تمدید نمی کنن و بقیه قصه ها. در نهایت توافق کردن که شوروی آمریکا موشکای خبیثش رو از تو ترکیه جمع کنه، در مقابل شوروی هم قبول میکنه که موشکاشو از تو کوبا جمع کنه و بحران یه خورده اومد پایین. الان ایده اینه که باید چیزی مشابه بگه. اون موقع در واقع کتاب سایبروار میگه، بگه که اگر حمله کینتیکی به آمریکا شد، چه ضربه‌ای به ما زد که مهلک بود یا سنگین بود یا تخریب سنگین بود، آمریکا حق خودش میدونه که با هر شیوه جنگی دیگه ای جواب بده، که الان آمریکا این رو پذیرفته. ولی کماکان ما تنها نمونه‌ای از پاسخ کینتیک که داریم مال همین یکی دو ماه پیشه یا حتی یه ماه پیشه، که اصطلاحاً اسرائیل یه مرکزی که در حین هک بود، اسرائیل من به اصطلاح اولش دارم من نمیگم ولی نظرمه، کارشناسش نیستم ولی به هر حال به خاطر فلسطینی ها باید یه چیزی دارم من یادآوری بکنیم از چیزی کشور بودنشون. ولی مدعی بود که یه مرکزی رو زده که در اون لحظه داشته اسرائیل رو هک می‌کرده، که در واقع چند نفر تون ساختمون کشته شدن و در نهایت اعلامیه رسمی اسرائیلی بود که از این ساختمون داشتن ما رو هک می‌کردن، ما حق داشتیم بهش حمله کنیم. این اولین نمونه جواب کینتیک به حمله سایبریه، ولی احتمالاً بیشتر خواهد شد. کشورهایی که توی جنگ سایبری الان قدرت دارن که خب معلومه اولیش همون آمریکای خبیثه. از 2013 جنگ سایبری رو تهدیدی بزرگتر برای آمریکا دونسته نسبت به طالبان و القاعده، که خب معلومه چقدر به نظرشون این موضوع مهمه. همونجور گفتم حوزه پنجم جنگ میدونتش و دائما سیستم دفاعیش رو داره تقویت میکنه و سیستم تهاجمیش که بدون شک با اختلاف بزرگترین چیز ممکن. چین هست از طریق آدمهای خیلی 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 زیادش، تخمین میزنن 50 تا 100 هزار نفر هکر دولتی داره. ارتش سایبری نه به این معنی که برن کامنت پوش بنویسن برای بقیه، به این معنی که واقعا دارن سعی میکنن تو جهان دسترسی پیدا کنن و خیلی هم بحثا پیچیده است دیگه. من منطقا اگر آلمانم، آمریکا منطقی میدونه که به من نفوذ کنه، شبکه برق، شبکه بیمارستان، شبکه مالی، همه چیه من رو کنترل داشته باشه اگه یه روزی جنگ شد دسترسی داشته باشه. مشکل جنگ سایبری اینه، قرار نیست وقتی جنگ شروع شد شروع کنه. همه دارن سعی میکنن بمبای منطقیشون رو بذارن که یه روزی کار کنه. چین شدیداً از خودش شرکت‌های خصوصیش استفاده می‌کنه. داستانایی که اخیراً بود شدیداً در مورد هواوی، ZTE و بقیه. اگر من یک شبکه‌ای دارم که تمام شبکه موبایل آمریکا رو میده و رئیسش نظامی سابقه، خب اصلاً غیر عادی نیست که اگه در چین هم هست دسترسی هم بذاره و این قابل چک کردن نیست. آمریکا مدعیه که این کارو نمی‌کنه. آمریکا مدعیه که دولت چین دسترسی داره به سورس کد ویندوز و از روی اون زیرو دی پیدا می‌کنه. در واقع آمریکا مدعی که خودش دسترسی نداره، چون یه شرکت خصوصی تو آمریکاست. نمیتونن هکش کنن، بردارن اطلاعاتشون، نمیتونن درخواست کنن. احتمالاً هم حرفشون درسته تا حد معقول. در واقع ایده‌اش اینه که من اینجوری در طولانی مدت بهتر کار میکنم. معنیشون نیست که میخوام خیلی آدم باشم. در این حال چین بسیار 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 دنبال جمع کردن اطلاعات آدم‌ها هم هستش. مثلا چند وقت پیش خبر هک کردن هتل ماریوت بود که تقریبا 500 میلیون نفر تا حالا توش ساکن بودن. تقریبا هر هتل مشهوری تو زندگیتون رفته باشین از زنجیره هتل‌های ماریوت هم. عینک هم اینجوریه. تقریبا هر عینک مشهوری خریده باشین از یه برنده. فقط اسمشون فرق می‌کنه. و اینجوری اطلاعاتی از آدم‌ها جمع می‌کنه که بعداً می‌تونه استفاده کنه. دسترسی به بیمارستان‌ها و اینجور چیزها. چین رو دومین قدرت سایبری جهان میدونن. سومی یا دو مشترک حالا که سه حواس کیه. از یه بر روسیه رو میدونن اولین قربانیان حمله سایبری بود انفجار یه گوده لوله گاز تو 1982 که در نهایت معلوم شد مالفانکشن یه کامپیوتر بوده که فشار رو برده بالا که یه دستوری گرفته که این کار رو بکنه. خیلی 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 فعاله و کم سر صدا هم نیستش. خیلی از هکاری که شنیدیم استونی، قزاقستان و بقیه کار روسیه است تقریبا علنی. یعنی هر وقت که دعوا شده فردا اون کشور دچار یه مشکل دیداس بوده. ولی اینکه چقدر تکنولوژی کار میکنه جای سواله و چقدر پول توش میذاره. آمریکا با اختلاف غیر قابل تصوری توش پول میذاره. چین اختلاف غیر قابل توجهی زور میذاره. کشوری به اصطلاح اسرائیل هم رتبه بسیار بسیار بالایی داره چون تمرکز خیلی زیادی روش داره. یعنی ایده اینه که من کشور کوچیکم با یه نیروی هوایی قوی تقریبا بدون نیروی دیگه چون خیلی کوچولو هم و آدمام خیلی کمن درنچه بسیار بسیار رو این کار میکنه. از سال 2006 رسما گفته که تو مبارزش بخش سایبری رو خیلی جدی میگیره. به شکل جالبی هم از روسیه بسیار کمک میگیره هم از آمریکا. اون لا نشسته هر کی نمیدونم چه جوری همش دوست داره. مرکز بسیار زیاد تحقیق توسعه داره. تقریبا هر مرکز بزرگ سایبری دنیا ببینین یه دفترم تو تل آویو داره. گفته میشه که یه حمله گفته میشه که در واقع 2007 عملیات خیلی عجیبی اتفاق افتاد که یه شب یه کلمه بمب توی یه صحرایی توی سوریه منفجر شد. به اصطلاح اسرائیل مدعی بود که من نیروگاه اتمی زدم که استفاده میشد برای ساخت بمب. سوریه برادر اسد مدعی بود که تو صحرای سری هواپیمای نامحسوس اصلا نفهمیدیم چرا رفتن توی بیابونی بمباشون رو ول کردن. بعد یه سری عکس ماهواره‌ای داره برمی‌شده تأسیساتی بوده که الان محو کامل شده. خیلی این ایده پیش اومد که اینا چه جوری اومدن چون خیلی مسافت زیادیه. بعد هم تو ترکیه چند تا چیز کشف شد مخزن سوخت هواپیماهای جنگنده‌ای که میتونن ولش کنن. یعنی سوختگیری نکردن مخزن سوخت داشتن اضافی‌ها رو ول کردن رفتن زدن برگشتن. و سوال اصلی این بود که چجوری نیرو هیچ چیز آن برادر اسد اومد توی تلویزیون و گفتش که ما این ایده که اتم زدن و اینا بی ربطه چون اگه همچین چیزی بود که خب ما اونجا پدافند نظامی می‌داشتیم ما ولش که نمی‌کردیم مرکز اتمی رو وسط بیابون. و بعدن خیلی زیاد در اومد که تمام مسیر تمام پدافندا هک شده بودن و رادارها هیچی نشون ندادن و اینا به راحتی رد شدن بدون هیچ مشکلی از اون منطقه. یکی از اولین عملیات این مدلی بود. یه نمونه ای از جنگ الکترونیکی که خب بعدها گفتن توی عراق و غیره هم خیلی زیاد نمونه هاش استفاده شد. و به شکل جالبی تو خیلی از کتاب‌ها کشور چهارم یا پنجم قدرت سایبری جهان رو که معرفی می‌کنن ایران. دلیلش هم اینه که اولا هزینه بسیار زیادی توش میشه. دومیش اینه که بسیار 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 کم ضربه پذیره. یعنی مثلا آمریکا تقریبا همه چیش به اینترنت وصله. یعنی اگه ما همترین کشور سایبری جهان رو بگین احتمالاً اون کشوری که شما نشنیدین. چون اصلا هیچیش به اینترنت وصل نیست زیر ساختی. حالا ایران دائما البته داره وصله بیشتری میشه. یعنی شبکه بانکی ما وصله و در این حال ما طراحی دیرهنگام داریم که همیشه به نفع شما تموم میشه هر چقدر دیرتر شروع کنین. اول که شروع میکنین خب ایدتونه که خیلی باحاله. خیلی از خارجا کارت اعتباریشون مثلا رمز دوم نداره. برای اینکه موقع که درست می‌کردن نیازی نبوده. ما که طراحی می‌کردیم اشکالای اونا رو دیده بودیم و اضافه کردیم. ما الان در واقع خب شبکه داخلی کشوری داریم اون اینترنت ملی که بهش میگن اگر به معنی سانسورش نباشه چیز منطقیه که مثلا یه چیز داخلی تری باشه که الزاماً نیروگاه من از طریق اینترنت استاندارد وصل نشه. از شبکه داخلی وصل بشه هر جا لازمه بره بیرون. ولی برای آدما هم که میاد خب میره به سمت سانسور و غیره. ایران مشخصا خب قربانی بسیار بزرگ ماجرا هم بوده. مشهورترینش اسپاکسنت رو کی گفت؟ شما گفت اینجاتون عوض کرد. اسپاکسنت مثلا مشهورترین کیسی بوده که بوده. نمونه های بسیار زیادی از حملات در جهان رو هم به ایران نسبت میدن. که حالا نمیدونم چرا میشه در موردش حرف زد ولی هیچکی هم جواب نداد. یکی از بزرگترین مشکلات دعواهای اینکه کی بود این بودی که من نبودم. هیچ وقت معلوم نیست کی بود. اگه آی پی و اینا هم هست که منطقه هر کشوری یه نوچه داره که از طریق اون حمله میکنه به بقیه. یا اصولا از هاب سایت من یه جایی رو هک میکنم از اینجا حمله میکنم. منو هیچ کس نمیبینه. در نتیجه این خیلی بحث پیچیده ایه. استاکسنت رو گفتم، یه توضیح بامزه بدم، خیلی بامزه بود اولین بار روسا دیدنش و روی احتمالاً کامپیوتر یه سری متخصص توی متخصصین هسته‌ای ایرانی. بعد سیمانتک، آلمان، جاهای دیگه شروع کردن روش کار کردن. مدعی اینه که از پیچیده ترین نرم افزارهای امنیتی جهان هستش، یا بیشترین نرم افزارهای جهان هستش. 4 تا زیرو دی داره. بهتون گفتم زیرو دی اگه یکی یک دونش رو پیدا کنه میتونه تمام کامپیوترهایی که از اون سیستم استفاده میکنن رو آلوده کنه. استاکسنت همزمان از 4 تا زیرو دی استفاده میکرد که غیر ممکن میکنه کار یه آدم باشه بدون شک سازمانی که میلیون دلاری پول داشته روش کار کرده. معمولا تو سال شما 10 تا 12 تا چنین چیزی زیرو دی میبینین، در نتیجه خیلی خیلی محاله. یک ماه کار کردن تا فهمیدن تقریبا چیکار میکنه، چند لایه خودش رو مخفی میکنه. نرم افزاری که رو ویندوز رام میشن یه امضا دارن که باید برین امضا رو از مایکروسافت بگیرین. نمیتونین برین بگین من یه ویروس میخوام به من امضا بدین. ویروس هم امضا هم نمیتونین تو بلک مارکت بخرین، چون که بالاخره یکی از مایکروسافت خریدتش و معلومه کی خریده و چه خطی بوده. زیرو استاکسنت اسمش از یه تکستی توی محتوای ویروس میاد. دو تیکش رو هم چسبوندن شده استاکسنت. اولین بررسی که کردم من اینکه بتونم روش اسم بذارم. دو تا چیز استفاده میکنه، دو تا امضای مختلف از شرکت‌های مختلف استفاده میکنه که احتمالاً دزدیه. یعنی یکی اول یه شبکه رو هک کرده، شرکت تایوانی رو، با اینکه خیلی 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 اون امضا رو امن نگه می‌دارن، حالا مهم‌ترین چیز یک سازمانه، اون رو دزدیده و تو استاکسنت استفاده کرده که ویندوزا بهش اعتماد کنه. بعد از سالها فهمیدن که به یه مدل خاص PLC حساسه، مثل CPUایی که خیلی قابل برنامه‌ریزی ترن و تو سیستم‌های صنعتی استفاده میشن. پس میتونه بفهمه که یه مدل خاصی از CPUای زیمنس هست، اگر اون هست تازه فعال بشه. و خیلی عجیبه دیگه که ویروسی نوشته که این همه پخش میشه، این همه قویه، این همه زیرو دی رو یه جا حروم کرده، استفاده کرده، ولی فقط با PLC های زیمنس کار میکنه. بعدم فهمیدن که این فقط روی یک مدل خاص PLC کار میکنه. این همهاش از دیکود کردن کد در واقع معلوم میشه. همه جا دیده شده بود، آمریکا، انگلیس، استرالیا، ولی تجمع اصلیش تو ایران بود. در نهایت ادعایی که شد و مشخص شد که خیلی جزئی نمیتونیم در موردش حرف بزنیم، ولی بگردیم خیلی چیز در موردش هست، همین متخصصین امنیت روش کار کردن، اینه که استاکسنت درست شده بود که مدل خاص PLC شماره سریالی که ما تو نیروگاهمون توی فسیلیتیمون استفاده میکنیم برای اون سانتریفیوژایی که تونتون میچرخن، اونا رو کنترل میکنه، که اونا خیلی چیز پیچیده ایگن. چون یه چیزی داریم که مثلا باید شیشه شدم ولی 6 کیلو هرتز کنم به چرخه که داغ میشه، در اینجا یه هسته داره از دو جنس، اینی که این چقدر با سرعت به چرخه که دورش که داغ میشه ترک نخوره و این کنترل بشه، ارتعاشاتش بالا پایین کنترل کنن و بقیه چیزا با یه کلمه جزئیات، این اونا رو کنترل میکرده. کاری میکرده که شما بیاین اون رو دو برابر سرعت معمول بچرخونین، ولی مونیتوری که داره اون رو نشون میده عدد قدیمی رو نشون میده. یعنی یک ماه در سیستم کار میکرده، توی یک ماه دیتا جمع میکرده که اینا چجوری در چه ساعتی چجوری میچرخن، بعد شروع میکرده اینا رو تونت کردن، ولی دیتای قدیمی رو به مونیتوری نشون دادن. درسته شما دیتای ما قبل رو میدیدین، ولی صدای موو سرعت اون رو میشنیدین و گفته میشه که واقعا وقتی دکمه استاپو میزدین هم کارش متوقف نمیشده و با همون سرعت غیرعادی میچرخیده، بعد یهو قفل میشده. که آقای احمدی نژاد اومد تو تلویزیون و گفتش که یه کارهای بدی اینا کردن، مثل یه ویروس درست کردن، ولی نمیتونن جلوی ما رو بگیرن. بعضی هم مدعیان که این باعث شد ما به سریع‌تر پیشرفت کنیم و خودکفا بشیم و این داستان‌ها. اینکه چقدر درسته یا چقدر مفیده یا اصولا این چقدر انرژی می‌بره این بحثه، ولی واقعا من و شما حداقل باید خوشحال باشیم که حمله واقعی کینتیک اتفاق نیفتاد به نیروگاه. یعنی یک مکانیزم دیگه‌ای بود برای کنترل کردن شاید یک ساله یا بیشتر سیستم‌های سانتریفیوژ. و با بزرگترین اتفاق بود. بعدش هم ما جواب‌های زیادی رو به ماجراها دادیم. در نهایت اکثرا مدعیان که آمریکا و انگلیس، آمریکا و به اصطلاح اسرائیل در واقع پشت ماجرا بودن در ماجرای استاکسن، با انواع تحلیل‌ها دیتا رو به کجا می‌فرسته و اینجور کارها و آلوده کردن سیستم، و اینم خیلی سخت. مدتی بعد یه اتفاق دیگه هم تعریف کنم. شرکت آرامکو رو حتما شنیدین، این روزها بسیار بسیار مشهوره که یمنی‌ها مطمئنن بهش موشک زدن و تولیدش اومد پایین و الان مدعی که من بنزه کافی دارم تولید میکنم. یه خبری که ما در مورد آرامکو نشنیدیم مربوط میشه به 2012، 15 آگوست 2012، تقریبا یک سال یا دو سال بعد از ماجرای استاکسنت. احتمالاً از طریق یه ایمیل مشکوک که یه نفر روش کلیک میکنه تو آرامکو یه ویروس وارد کامپیوترش میشه. مدتی میگذره و یه روز که میرن سر کار، نفر اول این کامپیوترش رفتار عجیبی میکنه. اول کامپیوتر من هاردش پر شده، سه رفتار عجیب داره میکنه که خوشبختانه شما نمیدونید. چند تا عکس هم دارم جلو من کندی. این شب شد دیدیمش، قبلا دیده نمیشد. فکر میکنم تورنتو هستش. در طول عصر همون حمله قطع شدن برق که بهتون گفتم. ولی چون اینجا بی رفته میرم عکس برق. میرم چون دیدیم میرم برق. من عکسای تزیینیه دیگه. واقعا همشون زشت. آرامکو. طرف کامپیوترش باز میکنه، یه رفتار غیر طبیعی داره نشون میده. چک میکنه که چی شده، نمیتونه جواب بگیره در مورد اینکه چی شده. یه خورده برمیره و کامپیوتر شاتدان میشه و دیگه روشن نمیشه. زنگ میزنه به آی تی، آی تی جواب نمیده. میره پیش مدیرش، مدیرش میگه استرس چی شده؟ میگه کامپیوتر خراب شده، میگه مال منم خراب شده. یادتون میاد ما 2012 حتی فهمیدم سنتون کمه. میخواستیم هارد بخریم و هارد پیدا نمیشد یک دوره. قیمت هارد رفت بالا مثل چی؟ کیلو؟
50,000 تومان بود، یهو شد 200,000.
هارد 50,000 تومان بود، شد 200,000. فقط هارد این اتفاق افتاد. همزمان آرامکو مدیر آیتیش پرواز کرده بود به جنوب شرقی آسیا و 50,000 تا هارد خریده بود. ساپلای 50,000 تا هارد اضافه خیلی خیلی عدد بزرگیه. آرامکو تو 2012 تمام کامپیوتراش وایپ شده. یعنی این سیستم عاملشون پاک شد. حمله خیلی تکنولوژی که مثل اسپاکسنت نیست. نوشتن ویروسش بسیار آسان‌تره. در نهایت دور زدن یک کاربر که روی لینکی کلیک کنه و یه چیز رو دانلود کنه ایده آسونیه. یواش بگم همسایه‌ها نشنون. یکی از شرکت‌های بزرگ که هک شده بود اینجوری بود که هر کاری کرده بودن، یکی از شرکت‌های دولتی آمریکاست که در واقع تست می‌کردن که هک شده یا نه. شما بودید؟ آه اشکال نداره، همسایه‌ها نشنون، آنلاینش اوکیه، بچه‌های آنلاین می‌دونن چیه. تمام تلاشی که کرده بودن که هک کنن موفق نشده بودن. شرکت داشته ارزیابی می‌کرده که هک میشه یا نه. همه آموزش داده بودن که هیچ ایمیلی رو باز نکنن، هیچ چیز اضافه‌ای کلیک نکنن. اگه سر راه داشتن میومدن یه کول دیسک رو زمین پیدا کردن، نیام بزنن به کامپیوترشون، یکی از هک‌های خیلی معروفه. اگه یکی بهشون یه سی دی فروخ که من یه موزیک ساختم گوش بده چقدر باحاله، نیام موزیکو بذارم تو کامپیوترشون. و همه آموزش داده بودن یه روزی یکی میتونه توش نفوذ کنه، یه ایمیل میفرسته و میگه که شما با موفقیت توی پورن هاب چیز شدین، عضو شدین، اگر میخواین آن سابسکرایب کنین اینو بزنین. و نصف شرکت با استرس کلیک کرده بودن که نیاد برای ایمیل کاری. آرام کنم در نهایت به همچین شیوهی حک میشه. یه ما نمیم چجوریه، ولی در نهایت ویروس نچندان تکنولوژیک ولی میره تو سیستم، رو همه کامپیوترها پخش میشه و شما توی شبکه این خیلی راحت‌تر پخش میشین و یه روز همه کامپیوترها رو پاک میکنه. شاید باور نکنید، آرامکو فلج کامل میشه. توی این بمبه در واقع بعد از یه مدتی، الان یه مدتی هم که ما همونقدی که قبلا تولید می‌کردیم داریم تولید می‌کنیم، حالا ممکنه از ذخایر باشه یا هر چیزی، ولی این حتی سراش هم در نبودن انقدر که آب رو بر بود. شما اگه تمام کامپیوترهای یک چیزی، هر چیزی پاک کنین چی میشه؟ نمیتونن ایمیل بزنن، نمیتونن چت کنن، نه اکسل داشتن، نه به سیستم‌های مالیشون دسترسی داشتن، نه به قرارداد دسترسی داشتن، به هیچ. کاری که سیستم ادمیناشون کردن واقعا کابلا رو قطع کردن از شبکه‌ها و امید اینه که سرورها آسیب ندیده باشن و حداقل این اطلاعات ذخیره شده باشه یه جایی. با یه مشاور امنیتی تو هلند کار کردن یه شرکت، اونا اومدن سرورها رو جدا کردن، هاردشون نگاه کردن و یک زمان غیر قابل تصوری طول کشید که این سیستم بیاد بالا. آیتیشون رفت 50,000 تا هارد نو خرید که اون قیمت عجیب بالا رفتن رو به این مرتبط میدونن، نه الزاما به سیل، هرچند که اون موقع میگفتن سیله. همه چیزشون اوتوماتیک بود و یا همه چیز به طور کامل فلج شد، همه چیز با کاغذ بود. بعد از چند روز واقعا ماشین تایل با بردن گذاشتن تو دفترها، چون باید نامه نوشته میشد، باید میتونستن پیج داشته باشن. من باید به یارو یه چیزی میگفتم، پیج گذاشتن تو شرکتشون که بهش چیزی بگم، بدو بدو بره به اون یکی بگه که آقا مثلا به فلانی اینقدر نفت بفرستین و تمام فروش داخلی ریزشون رو متوقف کردن، برای اینکه نمیدونستن باید چقدر نفت و بنزین به کجا بدن و چقدر پول بگیرن. بعد از 17 روز گفتن ما نفت داخلی تانکری و بنزینمون رو مجانی میدیم، برای اینکه عربستان نمیخواست فلج بشه از نظر سیستم حمل و نفت. نتیجه‌اش هم خب منطقا این بود که نمیتونستن نفت ندن، حسابم نمیتونستن بکنن که چه مشتری چقدر پول داره. گفتن ما فعلا میدیم بهتون تا بعداً ببینیم چی شده و فعلا مجانی، حالا بعداً که سیستما اومدن بالا میتونیم جواب بدیم. همون ماجرایی بود که گفتم دیگه، بسیار بسیار جالب. الان اون مشاور امنیتی داستانش رو تعریف کرده، یعنی گفته در واقع 5 سال من یا مثلا 8 سال من که کار داشتم که هیچی نگم گذشته و الان میتونید داستانو بگید. 5 ماه طول کشید که آرامکو دقیقاً دوباره همه سیستم‌های کامپیوتریش اومدن بالا و کار کردن. هکراش هیچ وقت شناسایی نشدن، داستان هیچ وقت اون موقع گفته نشد، تریک سیکرت بود. آرامکو هک و سرچ کردن داستان بسیار بامزه‌ای، البته همه چیزی که از مصاحبه یارو با سی ان ان و چند تا تحلیل دور و برش. و بعد از همزمان تقریبا حمله های دیداس داشتیم به انواع بانک های آمریکایی و سیستم ها و غیره و غیره، ولی ما نمیدونیم که در نهایت باید با این داستان ها چیکار کنیم. هیچ کس نمیدونه باید چه قانونی تصویب کنیم، هیچ کس نمیدونه در مقابل چه چیزی باید چه جوابی بدیم، هیچ قاعده بین‌المللی هنوز برای ماجرا وجود نداره. داستان های متنوعی رو رد کردیم، استاکس نت، المپیک گیمز رو میتونید سرچ کنیم با استاکس نت، تمام عملیاتیه که اسم رمزیه که NSA علیه ایران سعی میکرد کارهای سایبری انجام بده. بنابراین اون رو که بگردید تو ویکی‌پدیا میتونید همه لینک‌های دیگر رو ببینید، عملیات مشهوری که هستش. پروژه مرلین رو میتونید سرچ کنید از کلینتون که خیلی بامزه بود. سال 2000 ایده کلینتون این بود که ما به ایران یه سری اسناد تقلبی اتمی بفروشیم که یه جاهایش دستکاری شده باشه، بعد اینا بخرنش، بعد بسازنش، بعد روشنش کنن بترکه. که خب خیلی ایده قشنگی بود، برگشت من نمیتونم بگم، ولی به نفع ما تموم شد شدیدن که ما اون اسناد رو خریدیم با چند تا اطلاعات دیگه. ناتو از اصطلاح آیوار استفاده میکنه، مثل آی مک یا آی اپل آی جیشیا، برای اشاره به این ماجرا. و آخرین کنفرانسی که داشتیم کنفرانس RSA بود که توش خیلی در مورد امنیت سایبری حرف زدن. 87% معتقد بودن که دنیا درگیر یک جنگ سایبری واقعی هست، نگیم جنگ نیست. 73% معتقد بودن کشورها حق دارن دولت‌های کشورهای دیگر رو هک کنن. 58% این ایده رو در مورد شرکت‌ها هم داشتن، یعنی این رو کاملا درست می‌دونستن که شرکت‌ها میتونن هم دیگر رو هک کنن. در مورد تالین حرف زدیم ولی هیچ چیز بهتری ازش نداریم. الان اوباما و پوتین یه تفاهم نامه با هم دارن که در واقع الان دیگه میشه رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور مادام العمر شوروی، که یه هاتلاین سایبری دارن. نه همون اتفاقی که در مورد اتم افتاده بود. اگر احساس کردن که یک حمله سایبری شده، تو رئیس جمهور میتونن گوشی رو بردارن و با هم حرف بزنن قبل از اینی که به هم دیگه حمله تمام قدرت رو بکنن. متأسفانه 5 دقیقه وقت ما حرف من تموم شده. ولی حرف میزنم، هیچ خطری نداره. اگر میخواین فیلم ببینین، مستر ربات فیلم باحالیه. اگر ندیدین حتما ببینینش. از یه خورده درکش از سطح من بالاتر بود. خیلی روش آدم اصلا نفهمیدم اون یارو باباشه، اون دوستشه، واقعیه، اون آدما هستن تو فکرشن. امیدوارم اسپویل نکرده باشم. نه کردم، نفهمیدم واقعا. ولی خیلی پیچیده است. حتی واقعا نظریه من دارم که واقعا یک ماه از اومدن یه چیزی گذشته، اسپویل در موردش بی‌معنیه. فیلم هکینگ دی انفراستراکچر رو ببین، فقط قسمت آخرش رو نگی، من ندیدم هنوز. هکینگ دی انفراستراکچر رو ببینید، دارکنت، هکر، سایبر وار رو ببینید. یادداشت نمی‌کنید اون اساسونه؟ زیرو دیز رو حداقل یادتون نگه داریم و ببینید. زیرو دیز بامزه است در مورد ایران. خیلی هم مهمه زیرو دیز. فرش نگین زیرو دی. خیلی بهش میگن زیرو دی نمانشا. و کامپیوترتون رو آپدیت کنین، ترجمه استفاده نکنین برای کارهای مهم. هنوز بسیاری از سازمان‌های جاسوسی تو دنیا از ماشین تایپ استفاده می‌کنن، یعنی واقعا ماشین تایپ فیزیکی دارن برای اینکه اعتماد ندارن به همون شیوه های زمان جیمز باند و آمریکنز. آمریکنز رو ببینید، ربطی به این داستانه نداره ولی خیلی باحاله. و سریال کالیفرنیکیشن دوستم من امروز شروع کردم و همین ها. این همه چیزی که خواستم بگم. هر سوالی در مورد هر بخشی از جامعه دارین، نه در حوزه کامپیوتر دارین بپرسین، چون اینترنت ندارم اینجا، نمیتونم به سوال های عمومی جواب بدم، ولی اگر چیزی باشه بسیار بسیار خوشحال میشم که جواب بدم. متنبه شدیم از حله؟ نه خطری نداره، آخرش همون میمیتونم. قدیما بمب اتم میزدن یه زب میموردیم راحت میشدیم، الان آب نداریم، آب نمیرسه، غذا نیست. هورا سوال.
تو آینده مثلا توی 40 سال دیگه احتمالاً به چه سمت سوی میرن این جنگ
ها؟ 40 سال دیگه خوشبختانه من مردم به احتمال زیاده، یا اینقدر پیرم که های دونت کیر بچه‌ام ندارم، البته پزشکی هم خیلی پیشرفت کرده ولی به هر حال احتمالاً تا اون موقع ندارم. ولی 40 سال خیلی زمان بزرگیه. تا 5 سال دیگه من اون پیشبینی که می‌کردم 2025 بود. البته پیشبینی من نیست در واقع، خیلی چیز متنوع‌تریه. ولی مطمئناً جدی‌تر و جدی‌تر خواهد شد. یعنی جنگ‌ها همون آقای اسمش رو هم رفت کیه؟ نظریش پرداز جنگه. خیلی جالب برخورد می‌کنه دیگه. میگه زمانی جنگ‌ها خراب شدن که رهبر لازم نبود با شمشیر جلوی ارتش باشه. نشست تو خونه‌اش رسید رو فرستادن به جنگ. میگه یه لایه خراب شدن جنگه. اون زمانی که یارو واقعا خودش رفت تو میدون جنگ، خب واقعا فکر می‌کرد که آقا برم یا نه. الان که میتونه یه سری رو بفرسته تو میدون جنگ، فقط اینه که من سقوط می‌کنم یا نه نمی‌کنم، خب باشم بریم جنگ. مرحله بعدیشون میگه اتم بوده، زمانی که کشورها مثلا بشینن تو خونه‌شون و یه حمله اتمی انجام بدن به یه جایی، یعنی حتی آدمای خودشون هم نمی. مرحله مسخره که اون پیش‌بینی نکرده بود، الانه که درونا هستن که من میتونم بشینم با یه جویستیک برم مثلا اونجا بگم اونا بعدن به اونا حمله کنم بزنمشون. مطمئنا مرحله بعدی که الان هم در جریان مرحله سایبری است، یعنی در یک دوره‌ای که اصلا من نفهمم کی زد از کجا زد و کی خورد، ولی ضربمو بخورم. خیلی ها مدعیه که اولی که باید درست بشه یه دونه سازمان بررسی سایبریه، مثلا یه تاسک فورسی که بتونه بین همه کشورها بره، دسترسی داشته باشه به دیتابیس ها، دسترسی داشته باشه به سرورها، یه چیزی مثل ناتو یا سازمان ملل بزرگترش، که بتونه اگر یه اتفاقی افتاد حداقل بگرده که این کی بوده. این یکی از مهمترین اتفاقاتیه که خیلی ها مدعی هم باید بیفته.
یه چیز علمی تخیلی بگم، چقدر هوش مصنوعی، یعنی ما میگم که این ماجرای جنگ سایبری همیشه ظاهرا این بحثی که الان کردی اینه که یه حکومت، یه شرکت خصوصی، یه آدمی حداقل پشتشه. هیچ وقت به اون برش هم فکر کردن
این که حتما فکر کردن و اصلا ایده اینترنت ساخته شدنش یکی این بوده که اینترنت قرار نیست امن باشه. اینترنت رو ساختن که اگر یک حمله اتمی به یک گوشه شد بقیه‌اش به هم وصل بمونن. دلیل این همه مشکلی که می‌بینیم اینه، از فیلترینگ تا هکرها تا هر چیزی. اینترنت درست شد برای اینکه کار کنه توسط آدمایی که به خوبی میچرخوننش. ایده‌شون این نبود که آدمی که میچرخونتش آدم خبیثیه. در واقع الان این اتفاق افتاده. آره دیگه، حالا همین همینا میگم. این اتفاق، یعنی اصلا ایده ساخت اینترنت این بود که اینترنت رو جوری بسازیم که اگر یک ضربه غیر ممکنی خوردیم زنده بمونیم. تو اتم هم همین اتفاق افتاده. این سه پله به نظر همیشه پشت همه. من نظریه پرداز این موضوع نیستم. یه سری چیز خوندم من تو جنبه کامپیوتری شدم. درنچه اینا که میگم نظرات خودم مثل همین چیزایی که میگم. توی اتم هم این ایده پیش اومد دیگه. یعنی ایده جنگ ستارگان این بود که ما اگر واقعا شوروی حمله فلج کننده ای کرد به آمریکا که ما تمام مرکز کنترلمون از بین رفت، یه سیستم اتوماتیک بتونه حمله کنه. سایبر وار رو بخونید که تو بسیار بامزه ای با صدای منم هستش. خیلی خاصه. عشق دوران بچگی من بود. هر وقت خودم سر می‌رفت می‌رفتم یه دور سایبر وار رو می‌خوندم. جنگ‌های
سایبر
وار نیست اصلا اسمش. اول بی خودی گفتم. چی وار؟ آفرین، گیم بود. وار گیمز، بازی‌های جنگی با صدای جادی. مال اون زمان قدیم 2008 هم هست، اول صدای مدرن دارم و اینا خیلی خسته است. بعد اونجا ایده این بود که اگر حمله ای شد که فلج کرد کامل آمریکا رو، سیستم ها بتونن اتوماتیک جواب بدن که اون بازدارندگی حفظ بشه. در مورد سایبر هم همین ایده بسیار بسیار مطرحه. یعنی داش حرفم میزنم که ما باید نیروی بازدارنده داشته باشیم. اگه استفادهش کنیم میفته دست هکرها. استفاده کردنش احمقانه است. فقط باید نشون بدیم که داریم. ولی چون نمیتونیم رژه سایبری بذاریم نشون بدیم که داریم، کارمون گیر کرده، مجبوریم گاهگداری نشونش بدیم. ولی میگن ما به یه جایی خواهیم رسید که سیستم های ما اتوماتیک پاسخ سیستم های اونها رو بدن. یه ایده خوش همی که ما میتونیم با هم پارتی کنیم، کامپیوتر رو با هم بجنگیم.
نه منظورم یه کمی این بود که کامپیوتر
اگه ایده این هست دیگه. یعنی در واقع این حمله ها الزاما دستی نیست. یعنی الان خیلی جدی مشکل، یعنی خیلی از مثلا استاکس نت قرار نبود بیاد بیرون شبکه. ظاهرا به اصطلاح اسرائیل یک تغییر آمدانه ای توش داد که این بیشتر از اونی که باید پخش میشد، وگرنه قرار نبود اصلا بیاد بیرون، ولی از دستمون در رفت. آقای احمدی نژاد هم خیلی هنرهای زیادی داره. استاکس نت زدم فیلم زیرو دیز رو ببینین، یه عکس مشهوری گرفتن رفتن مثل چی وسط اونا راه رفتن، عکس بود تو یکیش هم سیستم کنترلی استاکس نت بود
تو عینک باستافه.
آره اصلا یه چیز عجیبی بود تو عینک. در واقع اون سیستم ها بود سانتریفیوژا که صفحه مونیتوری بود که داشت نشون میداد که چیا هست، کدوم ولوا هستن، و تو سورس استاکس نت دقیقاً اشاره میکنه به اون ترتیب که یعنی ما انقدر چیز کنار همن که به ترتیب باید بینا حمله کنیم. هنرهایشون بود. یک کار خیلی قشنگ دیگه شون هم این بود که عکسو ایسنا منتشر کرد و بعدم برداشت از سایتش تو فاز این که کسی که سیو نکرده ما اینو برداریم. بفهمید.
خب
حالا
یه
چیز
دیگه
هم
که
من
فکر می‌کنم خیلی
بالا آخر چون نمیخوام برم رو اعصاب برگزار کننده از ایشون خواهد بود.
توی که شماره رادیو گیک من یادم که گفتید که یعنی یه بحثی شد که اونجایی که هاکینگ ایلان ماسک ناشاد خیلی جدی داده بودن راجع به این که اون چیزی که در نهایت مثلا قرار ما رو بترسونه همین اتفاق میشه مشمولی یا اینکه دنیا داره به چه سمتی اون سرمایه داری که میتونه از این ظرفیت استفاده کنه اون خیلی ترسناکه. الان این مسئله که داریم مطرح میکنیم، یعنی ما یه موقع راجع به حک مستقیم، یه موقع راجع به از بین بردن زیر ساخت داریم صحبت میکنیم، یه موقع نه اصلا ایدامون اینه که به یه سمتی داریم میریم که اون موج سرمایه داری که الان یه مقدار داره مثلا منعطف میشه، یه مقدار داره ملایم میشه، یه دوباره یه پیک
منعطف
حالا من یه پیک خیلی جدی عجیب غریبی بزنه آره. که اون بخواد خیلی پدرم
نه اینکه چکی نیستش، یعنی دشمن اصلی بشریت سرمایه‌داری خبیث هستش و چکی نداره.
چقدر این دوتا رو الان با همینی میشه مقایسه که یعنی ما جنگ سایبری در داره
نمیدونم اگه بخواه همه حرف بزنم میتونم یه چیزایی بگم در این باب که مثلا همین داستان عدم عقلانیت عقلانیت، یعنی ما عقلانیت رو اختراع کردیم، بچه های دوستان جامعه شناسمون هستن که ما عقلانیت رو اختراع کردیم برای اینی که بهمون کمک کنه، در حالی که الان همون عقلانیتمون درگیر یک عدم عقلانیتیه. فست فود رو اختراع کردیم ولی باید 45 دقیقه وایسیم تو صفش یا تو صف استفش یا هر چی اسمش هست. این مشکل جدیه. ما همون که گفتم در واقع NSA درست شده برای اینی که آمریکا رو امن نگه داره. الان فکر میکنه با ساختن اسلحه‌ای که میتونه به یکی دیگه حمله کنه و در این حال ممکنه تروریست‌ها بهش دست پیدا کنن، داره ما رو امن می‌کنه. در حالی که اگر اون پچ کرده بود همون روز اول اون رو واناکرایی نداشته. یعنی این دو تا میتونن این شکلی پیش برن. احتمالاً جواب خیلی دقیق نیست برای اینکه کارشناسش نیستم و خب این خیلی بحث مفصل و جدیه. ولی در واقع این رو لازم می‌دونستم که بگم. بفرمایید. آخرین سوال من یعنی که خانم سوال دوست داشتم. برای برابری. بفرمایید. چی شده؟ آها. ایده این که آیا دیسنترالایز کمک میکنه به این سیستم یا نه، حالا کمک میکنه که سوال پیچیده ای بود، چه ربطی داره به این ماجرا؟ این هم با سوال سخته. در واقع ما اصلا خیلی از حمله هامون به سمت چیزهایی هستن که مدعی هم که در واقع اصلا به اینترنت وصل نیستن، یعنی بخش بزرگی از حمله سایبریمون به اصطلاح ایر گپ هن، فاصله هوایی دارن با هر چیز دیگه، هیچ سیمی بینشون نیست. حالا وایرلس هم شده تو ایر گپ همون گفته میشه، ولی در واقع خیلی از اینا ارگپ دونسته میشن و خیلی از این حتی همون یو اس پی ان که میگم، یعنی من یو اس پی رو دارم میرم توی یه دونه سازمانی و میزنمش به شبکه به هر دلیلی، حالا این اشتباه رو میکنم. ولی دیسنترالایز مطمئنا کمک میکنه. یعنی من ایدم اینه که دیسنترالایز توزیع شدن سیستم ها دست گروه های مختلف یه بخشی از اون دموکراسی هست که بهش فکر کرده بودیم. یعنی مثلا وقتی ما بیت کوین رو داریم، یه پولی داریم که تو نظام بانکی نیست و هر انسانی خودش مستقل دارتش و همه ی ماینرها با همین نظام رو میچرخونن، میتونم امیدوار باشم که از یه سیستم بانکی بسیار امن‌تر و بهتر کار میکنه. هرچند که خب یه حمله سایبری واقعی به بیت کوین بدون هیچ شکی فلجش خواهد زد، بخصوص اگر از سمت دوست و برادرمون چین باشه و همسایه رو باشه. حل مرسی از شما، دست قشنگر به نظرم بزنید. من خیلی دلم حتی داشتم نه پادکستر حرفه‌ای هم نه اینترتینر حرفه‌ای هم نه دیجی، در نتیجه ندارم شخصیم رو میگم و خب ممکنه بی سر و ته هم باشه. من هم رادیو که میدم نظرم خیلی چرت میاد، ولی بعدا آدما میگن چقدر خوب بود ولی صرف بهتر بود.
زیرو دی.
آره زیرو دی آفرین.